شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای جالبم. قبل از که به مهمون امروز برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین منو توی سوشال میدیا دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM میتونید منو پیدا بکنید. اگه دوست داشتین یه حال کوچیکی بدین برای این پادکست، و چون همش واقعاً من نه سپانسری دارم نه کار، این کار واقعا مجانی میکنم، واقعا عشقی که به این کار دارم و واقعا با سپورت شماست که واقعا میتونم این کار رو ادامه بدم. خلاصه هر کمک کوچیکی واقعا به من این امکان میده که بتونم بیشتر و بیشتر تمرکز رو پادکست بکنم و بیشتر اپیزود بدم بیرون. میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید یا برین به foundation.app/kingram که اونجا یه سری NFT میفروشم که یه سری هاشون بچه‌های آرتیستایی که از پادکست یا از موزیکام الهام گرفتن باهاشون همکاری میکنم. اگه کسی هم داره گوش میکنه و دوست داره اون همکاری NFT بکنه، حتما تماس بگیره. همکاریام هم فقط فراموش نکنید، باید یه ربطی به من داشته باشه، حالا چه به موزیک هم چه به پادکست، و اینا رو من میذارم بالا 50-50 با خود آرتیست. یه سریش هم به خیریه میره و کلاً یه بیشتر تحقیق بکنید در مورد NFT و آینده، چون تو دنیا به نظر من همه چیز NFT خواهد، چون توی چند وقت آینده هنوز دیر نیست که وارد این بازی بشیم. و فقط به آرت ورک اینا ربط نداره ها، به خیلی چیزهای مختلف این سرایت خواهد کرد این داستان. و اگه دوست داشتین تیشرت بخرید میتونید به kingram.com/merch سر بزنید، یا تو ایران اگه هستین به اینستاگرام وحشی بای رام. اگه خواستین پیغام شخصی هم بهم بدین، به کانال تلگرام هم هست t.me/mastyoraasty mastyoraasty. مهمون امروز تا الان فکر میکنم دو دفعه مهمون بوده اگه اشتباه نکنم، و این دفعه سومشه. کسی که توی نازی آباد بزرگ شده بود و کلی داستان داشت، ما بهش میگفتیم هایزنبرگ ایران. و اگر داستان زندگیشو نمیدونید چی، حتما چون به نظرم جز جذابترین اپیزودهای این پادکست بوده، برین گوش کنید. الان یادم نمیاد شماره چند بود، ولی نگاه میندازم وسط پادکست دوباره یادآوری میکنم. ولی میستر ام، و خیلی خوش اومدی آقای ام به برنامه دوباره. دلم برای تنگ شده بود دود که بیای با هم فک بزنیم.
همچنین سلام رام عزیز، سلام همه دوستانی که صدای ما رو گوش میدن، و تشکر میکنم بابت همه ریکامندیشنایی که دادید. من همه رو تقریبا خوندم، مثبت منفی همش خوبه، بعضیش واقعا سازنده است و آدمی خود به خودش میاد. و اینکه چه باحال اون اسمی که گذاشتی، وحشی.
آره وحشی بای رام، آره یه اکسیمورانه دیگه، میدونی خیلی باحاله.
قشنگ، آره همچی تابو شکنی کردی.
ما که دیگه امام تابو شکنیم دیگه با این پادکست.
واقعا، یعنی من فکر کنم اولیه خیلی بی‌ادب بودم، بعد دومیه تصمیم گرفتم کمتر فوش بدم، خیلی چرت و پرت نگم، سومیه. و یه چیز جالب بهت بگم، من سریال بریکینگ بد رو یه فصلشو دیده بودم، فصل اولشو، و جدیدن شروع کردم نگاه کردم فصل دوم. الان فکر کنم مثلا تا چهارمینا دیدم. دلیلش هم این بود که یه نفر اومده بود تو اون کامنت ها، گفتم کامنت ها اومده بود نوشته بود که نمیدونم جسی پینکمن شدی و اینا، و جالب بود که مثلا ببینم شخصیت هاش چجوریه. اونو عجب سریالیه واقعا، و
واقعا فوق العاده است، جزو بهترین سریال های فکر میکنم تاریخ. اینقدر خوبه،
یعنی همش فر میخوری،
چون همه آدم ها میتونن با یه چیش ارتباط برقرار کنن، از این لحاظ که خود والت یا کاراکتر هایزنبرگ با اون آدمی که سرطان میگیره و ناامید میشه تو زندگیش، احساس میکنه دیگه چیزی نمونده براش که براش بخواد بجنگه، و وقتی دید چیزی نداره برای از دست دادن، رو میاره به کم کم یه سری کارهای خلاف برای اینکه بتونه یه تامین مالی بکنه خانوادهشو. و توی این پروسه یه چیزی که من فکر میکنم هممون شاید از خودمون این سوالو بکنیم، میدونی من اگر همون حرف کلیشه که میدونستی که مثلا فردا یا یه هفته دیگه دو هفته دیگه قرار بمیری، واقعا چیکار میکردی؟ حالا چه برای خودته چه برای خانوادته، آدم میرفتی خیلی خودخواهانه برخورد میکردی، میرفتی سعی میکردی یه خدمتی بکنی یا یه حرکتی بزنی که از خود یه چیزی به یاد دنیا بمونه؟ چه میدونم، هر کی شد یه جور نگاه کنه، ولی فکر میکنم برای همه این سوال توی یه دوره پیش اومده، میدونی چه یه تجربه نزدیک مرگ داشته، چه مریضی گرفته، چه توی موقعیت سخت مالی قرار گرفته باشه که احساس کنه دیگه تای باطلاقه و دیگه هیچ امیدی نیستش. و خیلی وقتا توی همین این لحظه هاست که به نظر من آدم یه چیز خارق‌العاده‌ای میتونه توی خودش پیدا کنه و یه نیرو، یه انرژی از تو خودش پیدا میکنه که اصلا تصورش هم نداشت قبلا که میتونسته همچین کاریو بکنه.
ببین حالا همه اینه که میگی خیلی درسته، ولی به نظر من اون انرژی اگه بخواد بیاد بیرون، تو باید تا یه حدودی رو غرورت پا گذاشته باشی. یعنی فکر نکنی که عقل کلی و تو خودت همه چی رو میدونی. میچی میگم، یه چیزی که من تو دوست دارم اینه که رام، تو خیلی آدم هامبلی هستی، یعنی تا اونجایی که میتونی سعی میکنی جواب همه بچه‌ای که بهت مسیج میدن رو میدی، چه میدونم کلاس نمیذاری واسه کسی، خودتی، و اینا من خیلی دوست دارم. و متاسفانه این بیماری غرور که ما داریم خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. یعنی مثلا همون مثالش این که میگی بچه نازی‌آباد، این مثلا یادمه که هر جایی میرفتیم مثلا به یکی میخوردیم که مالی یه جایی بود، مثلا میگفتیم تو میدونی من بچه کجا هم؟ بچه کجایی؟ بچه نازی‌آباد هم، میزنم فلا فلا میچی میگه، اصلا خنده داره. و این همه جا هم هست متاسفانه، یعنی تو جامعه آمریکا هم تو میری مثلا میگه آره من سفید پوستم، تو نمیدونم رنگین پوستی، یا مثلا بین مرد و زن که خیلی توی تو میدیلیست زیاده این قضیه که مرد ها نمیدونم میگن ما مردیم، تو نمیدونم زنی. و این غرور کلا خیلی چیز مزخرفیه و خیلی خانمان سوزه متاسفانه. و بهترین مثالش هم همون آیت الله هندی که اسمشونو قطار نمیتونه بکشه، نمیدونم آیت الله و عظما حضرت بابا جون باشد، من کی هستی به خدای تو از چیز نگاه بکن، اصلا از بری از کجا مثلا هم مریخ نگاه کنی به زمین، همه ما اندازه یه ارزن هم نیستیم، اصلا دیده نمیشیم غیر از اینه واقعا را.
نه، و به نظر من میگم این پروسه، فکر کنم در موردش هم صحبت کردم قبلا، این که تو هرچی سریعتر آگاه شی به این که آقا چقدر میدونی چقدر یه سری چی میگن کوالیتی ها چقدر واقعا تخمی هن، غرور، حسادت، نمیدونم تنفر، عصبانیت، و هرچی زودتر تو متوجه. من خودم مثلا یه دوری زندگیم خیلی آدمه اسهولی بودم، آدم خیلی تخمی بودم و مغرور بودم و آدم بدی نبودم، ولی واقعا خب خیلی نارسیسیستیک بودم به این معنا که فقط دنبال اهداف خودم بودم بدون که متوجه شم که غیر مستقیم دارم چقدر به دیگران آزار میزنم، میدونی، و اذیت میکنم. و خب این پروسه خیلی طول کشید، تا خیلی هم نه مثلا چه میدونم برخه چند سال طول کشه چرا دیگه، تو با خودم بیام و متوجه شم که آقا چه کارا و تصمیم های غلطی تو زندگیم گرفتم، چیا باعث شد که دیگرانو هرت کنم. ولی توی این داستان وای متوجه شدم که از اونورم نبود الکی ادای عشق و لاو و پوزتیویتی الکی فلافی هم در بیاری، میدونی، یعنی اونم خیلی مسخره است وقتی که الکی همش داری سعی می‌کنی ادای آدمی که نگران همه است و عاشق همه است.
ادای هامبلی رو بگو، بچه آره. مثلا اطلاعات هستن که سرشون رو به یه طرف خم میکنن و بعد نوع راه رفتن عوض میشه، مثلا پاشون رو به تو میشه و ادای هامبل بودن رو در میارن. میدونی چی میگم؟ دقیقا اون فیسه اومد تو، اون فیگره اومد توی ذهنه.
آره،
ادا در میاریم همش، ادای همبلی، ادای روحانیت، ادای مثلا چه میدونم هر چیزی که فکر میکنیم مثلا دیگران رو میتونیم توجه دیگران جذب کنیم. جالبه که اون چیزا رو گفتی، نارسیسیستی که یه واقعا یه مریضی خیلی بدیه.
آره، و من فکر میکنم تو جامعه‌ای که امروز هستیم بر اساس تعریف موفق، من چیزی که خیلی چند وقت روش دارم فوکس میکنم و سعی میکنم روش مدیتیت کنم، در مورد خوشبختیه، در مورد رضایت، در مورد اینکه با اون چیزی که هستم و دارم خوشحال باشم و راحت باشم، که این یکی از بزرگترین موفقیت‌های زندگی بوده که هر پخی بودم همیشه اوکی بودم باهاش. هیچ وقت یا دوره‌های کوچیکی که یهو دوچاره یه سری توهمات قدرت و شهرت و یه سری کسوشرهای دیگه شدم، سری تو سرم خورد، یعنی سری سنگ از تو کهکشان و شهاب سنگ اومد همچین خورد تو فرق کلم و نابودم کرد که متوجه شدم که بابا تو این کاره نیستی، بشین همون گویی که میخوری سرتو بگی پایین، سازتو بزن، گوی زیادی نخور.
واقعا ریشش چیه به نظر رام که من اینجوری میام ادای آدمای مغرور رو در میارم و دوست دارم واسه خودم یه شخصیتی بسازم که دیگران بگم مثلا دمت گرم؟
من فکر میکنم ریشه این داستان اول از همه خب برمیگرده به اینکه ما موجودای اجتماعی هستیم که نیاز به تایید داریم. اون تایید، حالا ما الان تام امروز میخوام تا در مورد مذهبم کلی حرف بزنیم، از الانم یه دیسکلیمر بدم که شاید یه سری آدم‌ها از حرفای ما خوششون نیاد یا بهشون بر بخوره. البته آماده نکردیم حرفی، داشتیم چند وقت پیش با هم صحبت کردیم، گفتیم این بحث جالبی که در موردش بشیم می‌ذاره صحبت کنیم، به خصوص تمام اتفاقایی هم که دنیا داره میفته. ما اجازه اینو داریم که بتونیم ایده ها رو نقد کنیم، ولی من برای آدمایی که خب معتقد هستن احترام دارم، اونا برام مهم نیست، ولی من هم این حقو دارم که انتقاد کنم و ایراد بگیرم از یه سری ایده هایی که به نظر من خیلی مفید نبودن در طول تاریخ، ولی حالا اونم جای بحث داره و میشه بعدا در موردش مفصل تر صحبت کرد. اصلا یادم رفت چند مورد چی حرف زدم. سوال اول چی بود؟ ریشه این داستان.
اینکه ریشه این داستان کجا؟ یه مثال کوچولو بزنم وسط صحبتت، ببخشید. این که مثلا من میومدم میرفتم مثلا یه جای دیگه میگفتم تو میدونی من بچه کجام، بچه نازی آبادم، این واسه من اینجوری بود که خب چون فقر بود اطرافمون، چون نداری بود، تنها چیزی که واسه من مونده بود این که مثلا بگیم یه هویت جلی بسازیم، بگیم حالا من اینم. یعنی وجود دارم من، میدونی چی میگم؟ من احساس میکنم که این بگه یه ترامایی توی کودکی ما ربط داره، به اون سختی که تو زندگیمون کشیدیم ربط داره که میخوایم برگردیم و آگاهی اینو نمیذاره. تو خودت هم الان گفتی اگه آگاه بشی هیچ وقت اجازه نمیدین اتفاق بیفته، که متاسفانه خیلی همون آگاه نشدیم هنوز.
آره، و من فکر میگم ترکیب همون قضیه که خب ما موجود اجتماعی هستیم، نیاز به تایید داریم، خب بعد جوری که یاد میگیریم همه چیزو اولش از مام بابامونو که اولین اسطوره های ما هستن، ما یاد میگیریم، میمیک میکنیم، میدونی دقیقا همون اون کارهایی که اونا میکنن، ما اولین چیزایی که ما مثل آینه نگاه میکنیم تو خودمون، انقدرم تو وجودمون عمیق میره که بعضی وقتا خودمونم تعجب میکنیم، همیشه جوک میکنیم که آقا من هیچ‌وقت شبیه بابام یا مامانم نخواهم بود یا فلان، ولی میبینید که چقدر اخلاقامون چقدر شبیه همونا هستن واقعا.
دقیقا.
و از اونجا که شروع میشه این داستان، وقتی که ترکیب میشه با یه سری عقاید خیلی ریجید و سخت و سنتی و مذهبی و خیلی چیزهای دیگه، کم کم ماها برای اینکه فکر کنیم که تصمیماتی که تو زندگیمون گرفتیم، عقایدی که پیدا کردیم درست ترن، سعی میکنیم چیکار کنیم با یه اطمینان بیشتری، با یه اعتماد به نفس بیشتری در مورد همه چیز حرف بزنیم و قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم، و کم کم این تکرار این باورهای کوچولوی غلطمون خب رو همدیگه کامپاوند میشن، جمع میشن و تبدیل میشن به یه دوگم و یه سری ایده هایی که دیگه کاملا تو وجود ما اینا محکم شدن و سخت میشه ازشون بتونیم بیایم بیرون، و این باعث میشه که مغرور بشیم، این باعث میشه که بگیم که آقا حرفی که من میزنم درست‌ترین حرفه، هر کیم غیر از این حرفی چیزی میزنه اصلا من حاضر نیستم قانع بشم که میتونه امکانش هم داشته باشه درست باشه، که تو همین مثلا میگن آدمای مذهبی تو اگه مواجه شدیم هممون تو زندگیمون، فکر کنم بیشترین جایی که ما شاید این اعتماد به نفس کاذب رو دیدیم توی صحبت‌ها، توی رفتارها، که با یه اطمینانی در مورد یه چیزی که واقعیتش اینه که هیچی نمیدونن حرف میزنن، که آدم واقعا تعجب میکنه. و این برای ماها که اینو خیلی از نزدیکم تجربه کردیم، برای من که خب بیشتر سوال می آورد بالا وقتی می دیدم کسی، جمله معروف آینستانی که میگه آقا اگه تو نتونی یک کانسپت خیلی پیچیده رو به زبون ساده توضیح بدی، خب یعنی خود درک نکردی اون کانسپت رو اصلا.
دقیقا.
و اینا میان شعر ور میگن آقا تو که میدونی از لحاظ فیزیکی و فلان و علمی نمیدونی که رودخونه رو وسط اینجوری باز کنی.
آخه چیزو داری میگی، موسا رو میگی.
آره. میدونی چجوری یک کشتی پر حیوان مثلا فلان تو آسمونا رفته.
خب چرا چیزو نمیگی؟ چرا ابراهیمو نمیگی؟
بگو تو اینا رو بیشتر اینا رو مطالعه کردی از من.
خیلی دیوونه بودم قبل. الان که این کتاب اصلا نمیخونم. الان دو تا کتاب دارم میخونم. یکیش بذار بگم شاید بد نباشه. اتمی کبیت که جیمز کلیر نوشته.
اینو خیلی معرفی کردم بهم اتفاقا. این خیلی مثل این کتابیه که خیلی معروف شده این روزا.
خیلی کتاب خوبیه. میاد مثال میزنه، مثلا میگه که چه میدونم اومدن نگاه کردن دیدن، میگه که جمله اصلیش اینه که عادت‌های کوچیکی که ما ایجاد میکنیم مثبت تو زندگیمون نتایج خیلی بزرگی تو آینده به ما میده. بعد میاد مثال میزنه، میگه مثلا چه میدونم تیم انگلیس دوچرخه سواری میگن مال انگلیس نمیتونست مدال بگیره سالها، اومدن کارهای مثلا کوچیک کردن، زینشو مثلا تمیز خیلی راحت کردن، لباساشون روش کار کردن، روی شرایط فیزیکی اونا کار کردن، تغییرات خیلی کوچیک، و الان مثلا چند ساله هی دارن طلا میبرن. خیلی جالبه، با مثال اینا رو توضیح میده. یکی این کتابه، یکی یه کتاب دیگه که خیلی حال کردم باش و یه بار دیگه بخونمش واقعا سنگین بود، هیومت مگنت سیندروم، که درباره همین رابطه های تاکسیک صحبت میکنه که انسان ها چجوری از هم دیگه ابیوز میکنن، کیا نارسیسیستن، کیا کلیسندرسن، اینا چجوری رو هم دیگه تاثیر میزنن. این آقایی به نام راس، اسم فامیلیش یادم رفته، بذار فامیلیش فکر کنم، راس رازنبرگ، این آقا نوشته، خیلی هم تو یوتیوب معروف و کلی ویو داره و اینا. حالا این از کجا شروع میشه این داستان پیغمبرا؟ این هم باورایی که میگی، یه باوری که حتی تو این زمان همین حالم هست اینه که مثلا اگه یه پدر مادری بچه دار نشه، کل جامعه رو اینا برچسب میزنن که واو اینا اجاقشون کوره، چقدر اینا مثلا آدمای مشکل داری هن. مرده به نظرت اجاقش کوره یا زنه مثلا باردار نمیشه؟ درسته اینو تو میدیدی اطراف تو جامعه که بزرگ شده بودی؟
نمیدونم
اینو. این که مثلا جامعه نقد میکنن و جاج میکنن زن و شوهری که بچه دار نمیشدن، این خیلی زیاد بود تو جامعه که من توش بزرگ شدم.
درست. من حالا شاید اینور اونقدر متوجه نشدم، ولی فکر کنم تو ایران شاید شاید همه جای دنیا بوده، ولی تو ایران شاید رایج‌تر بوده.
دقیقاً تو فامیلمون ما داشتیم، توی محلمون داشتیم که مثلا میگفتن
آره زمان قدیم هم کتابای تاریخ مثلا اگه یه کسی شاه بود و نم زنش باردار نمیشد و اینا، اصلا اتوماتیک مینداختنش بیرون از سلطنت و فلان.
حالا ابراهیم هم همینجوری بوده دیگه. یه بار نمیدونم چی میشه این بچه دار نمیشده خودش، مثلا مثل این که اینجوری که تو جنسیس کتاب پیدایش کتاب اول فکر کنم موسی این کتابو نوشته، حالا کجا در آورده خدا میدونه، این میاد توضیح میده که این بچه دار نمیشده، پیر بوده، 100 سالش بوده، نه 100 خورده ای سالش بوده، که علاوه اصلا علمی تو نمیتونی تو اون سن باردار بکنی. بعد میاد خونه به زنش میگه، بعد جالبه که اینو خود کتابم توش نوشته که مثلا به زنش وقتی میگه زنش دیگه با ما پیریم نمیتونیم و اینا، که به عنوان معجزه هم به ما یاد میدادن که آره این چون تونسته باردار کنه. ولی من فکر بعد یه چند سال میگذره، اسم زنش ساره بوده یا ساره فکر کنم ساره بوده، و ساره میگه ببین من که باردار نمیشم، بیا مثلا این کنیزمون یه دستی روش بکشد اون باردار بشه، اسمش اون هاجر بوده. بعد دلیل این که اصلا اینا شروع میشه یه رویایی داشته ابراهیم، یاد به زنش میگه آره خدا به من گفته که تو قراره بچه دارشی و تو بچهت میخواد نمیدونم نسلتو ادامه بدن و بعد تو میخواد نمیدونم مردم خدا به وجود بیان و که این همه آدم بعدش حالا به وجود میاد همدیگه رو میکشن، حالا کاری نداریم. حالا خلاصه بچه دار نمیشه، ساره به هاجر میگه برو هاجر بگیر، هاجر هم یه چند وقت میگذره بچه دار نمیشه، یه دفعه هاجر بچه دار میشه. نمیدونم این اصلا داستانش شنیدی یا نه.
نه خیلی دقیق نمیدونم.
بعد حسادت پیش میاد و اینجوری که حالا خود کتاب تعریف میکنه، یه چند سال که میگذره اینجا رو دیگه من فکر میکنم اینجوری باید باشه، ابراهیم میمیره با این بچه شبیه من نیست، اسماعیل مثلا چه میدونم، من سفید پوسته، این بچه سیاه پوسته، اصلا به من نمیخوره. که حالا خود کتاب میگه که نه، این مثلا هاجر و اون اسماعیل خیلی اذیت میکردن چیزو ساره رو، و ساره از ابراهیم میخواد که اینا رو مثلا ببر بذار یه جای دور، که من فکر میکنم اینجوری نبوده، به خاطر اون ترس از آبرو و اون منیتی که حالا ابراهیم داشته، برمیداره اون بچه و هاجر رو میبره میذاره تو عربستان. بعد برمیگرده و بچه دار میشه خود چیز ساره، و که بازم فکر میکنم ساره هم میره دم این نفر رو میبینه بچه دار میشه، یعنی بچه جفت اینا هم مال خود ابراهیم نبود، خواست اتفاق بیفته 10 سال میفته دیگه. حالا فکر کن اینجا الان ابراهیم مثلا 110 سالشه. خیلی خنده‌دار نیست واقعا. بعد که حالا این بچه‌ای که مثلا حالا بهش گفته بودن که تو میخوای، حالا خدا مثلا گفته بوده به ابراهیم میخوای داشته باشی،
کدومشون گفته بود قربانی کنه؟ همینا بوده.
آفرین، باریکالله. اینجا دعوای بین مسلمونا و یهودیا شروع میشه، که بچه ساره میشه اسحاق که نسل یهودیا به وجود میام، بچه‌ای که رها میشه و تراما واسش ایجاد میشه به نظر من توی عربستان، فکر کنم بابا تو رو ببره بندازه توی کشور دیگه و خداحافظ، مثل طلاق میمونه دیگه. اون بچه طلاق چی میخواد بشه؟ اون اسماعیله میشه بابای مسلمونا، یعنی بابای محمد و علی و اینا. بعد یهودیا همیشه مسلمونا رو مسخره میکردن، اون یهودیایی که توی مدینه بودن و اینا، میگفتن ما فرزند انتخاب شده خداییم، شما مثلا آدمایی هستید که چه میدونم مال کنیز بودید و بچه کنیز، اینا هست تو بال، یعنی تو مثلا بری با یه مسیحی بحث بکنی همیشه مسلمونه رو میخواد بزنه تو سرش، بگین نمیدونم شما نسلتون مثلا مال کنیز بوده، ما فرزند انتخاب شده ایم. اون کسی هم که میخواد سرش رو ببره اسحاق بوده واقعا، که مال یهودی هست. بعد جالبه این هم به همون غرور، به همون بحثمون ربط داره، که یهودی ها همش اینو میکوبیدن تو سر اونایی که از بچه های اسماعیل بودن، و واقعا اون بیچاره ترامای شدیدی داشته، فکر کنم بابات یه دفعه بندازه یه جای دیگه. و این وقتی محمد میاد مسلمان ها رو چیز میکنه، بعد اینا کتاب مقدس داشتن واسه خودشون، مثلا یه اسمی واسه خدا گذاشته بودن بهش میگفتن یهوه، واسه خودشون همه چی درست کرده بودن دیگه، خدا رو برداشت بودن واسه خودشون و میگفتن شما مثلا هیچی، ما هم که خدا داریم، و قوم برگزیده خدا بودن یهودیا. بعد دیگه حالا محمد شروع میاد و شروع میکنه، اونم بیچاره خودش تراما داشته، بچگی مثلا چند سالش بوده، مادرش میمیره، دایه بزرگش میکنه، خیلی شرایط سختی داشته. بعد 20 سال 25 سالش بوده، خدیجه میشه شوگر مامیش خدایش دیگه، مثلا 45 و 50 سالش بوده میاد مثلا ازدواج میکنه با اون. بعد اینا همش تراما بوده، اینا همش سختی بوده، که بعد میاد مسلمان عرب اعراب رو با هم دیگه متحد میکنه که میرن همه یهودیا رو میکشن، چون همه کتابایی که محمد میاد تو قرآن میاره بدون اینکه اصلا سایت بکنه، نه شنیدید سایت کردن دیگه، تو وقتی مثلا میای یه پیپر یه کتاب یا یه جای یه جملهشو برمی‌داری بعد بگی که مثلا من اینو اونجا برداشتم،
منبع رو باید نشون بدی.
دقیقا محمد میومد کتابای یهودی ها رو بر میداشت، آخرش عوض میکرد، که اونم با هم بحث کردیم که مثل اینکه سلمان فارسی بهش کمک میکرد، یکی بهش کمک میکرد، یه سری آدم اینا رو سایت نمیکرده، مثلا خود بسم الله الرحمن الرحیم از مزامیر داوود کپی شده، به نام خداوند بخشنده مهربان، این اینش از اونجا کپی شده بدون که بگه. بعد میرفته اینا رو به یهودیا میگفته، یهودیا میگفتن با برو فیلمو نکن، ما اینا رو خودمون داریم، چرا آخرش عوض میکنی؟ که بعد دیگه اون چی میگن متحد میکنه همه مسلمونا، و اون میرن و اون ترامایی که نسل به نسل با خودشون داشته منتقل میکردن سر یهودیای اون موقع خالی میکنه، و یه نسل کشی واقعا خفن اونجا اتفاق میفته. خود شیعه ها افتخارشون اینه که حضرت علی مثلا تو یه روز سر 1200 تا یهودی بریده، یعنی داعش و طالبان با هم دیگه بدبختا نتونستن سر ببرن. نمیدونم این داستان رو شنیدی یا نه،
خیلی دیتیلش رو ندیگه. همین آخه هیچ وقت من گوش نمیدادم تو کلاس دینی و این چیزا، هیچ وقت حواسم نبود.
تو آزاد بودی از اول. و مثلا خود مسیح هم همین بوده. مسیح بدبخت فکر کن مثلا مریم مثل این که یکی دیگر رو دوست داشته، بعد میخواستم به زور بدم به پسر عموش. بعد این داستان پیغمبر هم تو یهودی ها درست شده بوده دیگه. بعد جالبه این مثلا 600 سال قبل از محمد این داستانی که واسه مسیح اتفاق میفته. بعد حالا این مریم میاد میره والا با یکی که دوست داشته سکس میکنه یا هر چی که میشه، مردم میگن تو چه، تو که ازدواج نکردی، مثلا مراسم ازدواج واسه نگرفتیم، با اسم شوهرش مثلا یوسف بوده پسرم بوش. این میگه که نه من خدا باردار کرده. با فکر مثلا تو به دنیا میای بچگی، بعد همه مثلا عمت و فلان و اینا میزنن تو سرت که مثلا تو معلوم نیست بدبخت بابات کیه. مسی هم بیچاره تراماز، چی میگن جمله فعلش،
تراماز
دقیقاً، تراماتایز شده بوده دیگه، که حتی بر میگرده توی اون جورسلیم و اینا که اون آخوندهایی که بودن و این دین رو ایجاد کرده بودن و یکی مثل ما بوده. من احساس میکنم مسیحه
آدم آره همیشه میگن دیگه بوده. آدمایی که میگن آره میگن خیلی آدم اهل حالی بود و رفیقاش همه سیکس ورگر و معتادا و برابچه لش و لوشا بودن، آدمای در و داغون جامعه. یه نظر میدی آدم خیلی کول و اهل پارتی و اینا بود بیشتر. و خنداریش اینه که میدونی امروز همون اون آدمو اگه میدیدن توی دنیای امروز آمریکا راش نمیداد، تو خیابون میدیدنش مسخرش میکردن. یعنی اصلا یعنی واقعا جوکه، اصلا من نمیدونم چجوری آدمو میتونن جدی بگیرن. یعنی حرف و مسیجی خیلی چیز زیباست، آقا همسایت دوست داشته باش، با هم دیگه عشق بدین و فلان. خب خیلی قشنگه این حرفا و شاید واقعا یه سری نیاز دارن که اینا رو هی بشنون، ولی برای من اصلا یعنی هرچی عمیق‌تر میری توی ریشه داستان، خب هزار تا داکیومنتری هم هست از آدمایی که قبلا سوپر مذهبی بودن و اومدن بیرون از داستان و تعریف که میکنن چه جوری بوده و مراسم و تاریخچه همه چیزا، که واقعا آدم شاخ در میاره.
تو یادته مثلا حالا نمیدونم اینجا رو یادته یا نه، یکی از جملاتی که به ما میگفتن این بوده که مثلا محمد پیغمبر بوده، معجزش کتابش بوده و همه پیغمبران راجبش گفته بودن. آقا ما رفتیم بایبل رو خوندیم، مثلا همچین چیزی نبوده که. یه دونه بایبل برنامه‌ای که عثمانی خودشون درست کرده و اونجا اومده راجب محمد به نام احمد صحبت کرده. و جالب اینجاست که خود مسیح هم یه آدمی بوده که میاد میگه بابا هر کی بعد از من اومد خالی میبنده، حواستون باشه اصلا بعد من پیغمبر نخواهد آمد. حالا این داستان ها و یه جالبه دیگه. بعد حالا مثلا اینا رو استفاده
توی همین بحث بذار تمرکز کنیم روی بحث تروما اینا، چون خیلی بحث جالبه به نظر من. یعنی و دقیقا. ما الان یه کسی میاد همین حرفای عیسی و موسی و محمد تو خیابون داد بزنه، الان تو دنیای امروز تو هر شهری همه میگن 100% خلوچله، یک نفر جدی نمیگیره. میدونی کسی بگه من با خدا رو بزنم و نمیگم خلوچه با ما، یعنی ما در اصل حتی براشون کمپشن داریم، ما دل رو میسوزیم، میگیم آقا این بنده خدا مثلا چقدر تروما داشت، چقدر مشکل داشت که به این وضعیت اومده، نیاز به حمایت داره و سعی میکنیم یه جوری کمکش بکنه به جای اینکه بگیم خب این حرفشو من برم
دقیقاً
یه کتاب بکنم و بقیه آدمای کره زمینم با کتک و لگت و تفنگ و شمشیرم مجبور کنم این حرفا رو گوش کنن که همه به راه راست هدایت شن.
دقیقا. من فهم میکنم چی میخواستم بگم؟
همون بس تراما میخواستم میگوتیم. در مورد که این آدم هایی که ببین یه چیز مشخصی بین همه اینا، هم بحث غرور، نارسیسیزم، بحث هایی که توی تمام این پیغمبر ها که میبینیم، داستانه مشترکی که دارن. بعد چقدر داستان هم خودشون از ریشه داستان های خیلی قدیمی تر داستان دوزی زنیم، چون موقع خب خیلی راحت تر بود، کپی رایتی که وجود نداشت، موقع هر کی دور آتیشی داستانی میشنید اونو ورمی داشت یه ورژن خودشو مینوشت، آپگرید میکرد و دو تا شراور اضافه میکرد و میشد یه مذهب جدید. مثل چه میدونم یارو مورمنا، یارو تو میگه من اونا که تو آمریکا اومدن اون سکت مسیحی، و یارو اینور تو یوتا مثلا یه سری سنگ تو کلاه دیده و میگه آقا من با خدا حرف زدم و گفته نه اصلا مسیحیای درست همه مال اینجا و ما همین بود اینجا جمع شیم. مثلا آدم شاخ در میاره دیگه. مورمن
خیلی جالب بوده. مورمن مثلا خود مسیحیت که میدونی تو توی آمریکا خیلی اینا جامعهشون مسیحیه. و تو بیشتر از یه ازدواج نمیتونی بکنی با یه نفر. مورمن یکی بده مثل محمد، من احساس میکنم خیلی زن دوست داشته و قانون عوض میکنه، قانون مسیحیت رو. تو میتونی چند تا همسر داشته باشی تو مورمنا.
آره فکر کنم مورمنا تنها ایالتی هم که اجازه میدن این کارو میکنن تو یوتا دیگه، تو آمریکا.
و خیلی خنده داره اینا، میدونی
اگه اصلا یه داکیومنتری من جالب بود توی نتفلیکس چند تا اپیزود شدن همین داستان، یه مردی و 5 6 تا زن داره و 20 تا بچه و بعد داستان زندگی اوناست خیلی از این طرف. ولی آخه مورمنا ببین فرقشون به نظر من با خیلی از مذهبای دیگه اینه که فوق العاده آدمای مهربونه، یعنی مهربون ترین آدمای مذهبی که من تو زندگیم دیدم مورمنا بودن، یعنی یه حرف بعد از دهنشون در نمیاد، یه دونه چیز عصبی ندیدم. من بچگیام دوست صمیمیم یه خانواده بود که 6 تا بچه داشتن نام مورمن بودن و هم وقت تو مهمونیای دور همیه اینا هم بودیم، واقعا یعنی نایستر از این آدما من تو عمرم ندیدم اصلا، یعنی
هنوز متعصبن دیگه.
آره دیگه
متعصبن. آره. تعصب اصلا چیز بدیه تو هر چیزی که باشه.
آره ولی حداقل حداقل حداقلش اینه که با اینکه تعصب دارن آقا اونا یه ذره بیشتر از آدمای دیگه پرسونیفای میکنن اون کوالیتی های مذهبشونو، در حالی که مثلا میدونی مثل، ولی از اون ور خب ما دیدیم دیگه توی مثلا به نام اسلام میان شتک میکنن، میزنن میکشن و توجیه میکنن، بعد یه سری رو همه میگن نه اسلام دین صلح و فلان و این چیزا. میگم بابا جون این البته نمیخوام کم کنم از خشونتی که مسیحی و یهودی هم داشتن و تاریخ خیلی زیاد بوده از همه طرف، یعنی همه این مذهب ها به نظر من واقعا اصلا خشونت جزوی از وجودشون بوده، اصلا توی زبون و ادبیات همه این کتاب هم پر از خشونته و به این معنی نیستش که، ولی اینم میخوام فقط تفکیک کنم، اینو فقط میخوام خیلی واضح بگم که بیشتر آدمای کره زمینی که مذهبی هستن، حالا چه اسلام چه یهودی چه مسیح، آدمای ریلکسی هستن در، میدونی چی میگم، یعنی مجوریتی آدما آدمایی نیستن که تو فکرین که برن کسی رو بکشن، ممکنه تعصب داشته باشن، ولی اونایی که واقعا طالبان توری هستن به نظر من، شاید من اشتباه کنم، شاید سیاسی بگن غلطه، ولی آمار ارقامی نیستش به نظر من نشون، من فکر میکنم بیشتر آدمای معتقد خیلی ریلکسن توی زندگیشون، یه چیزی بوده که ننه باباشون داشتن و به اینا هم پاس داون کردن، اینا هم مونده توشون و بخاطر همون غرور و این چیزایی که دارن نمیتونن بکنن ازش، یه جوری به حالت یه سنتی و فرهنگی اینو دنبال میکنن همون خطو، با اینکه شاید تایید دل خودشون هم خیلی آدمی هستن که باور داشته باشن با همه حرفا، ولی یه جوری در یه قالب فکر میکنم فرهنگی اونو قبول میکنن.
به نظر من اگه واقعا بیایم مثلا توی رابطه سالم، حالا از تراما خیلی دور نشیم، نگاه بکنیم به این قضیه، اینی که میگی من باش موافقم، دلیلش شاید تا یه جایی باشه اینکه رها میکنه و کنترل نمیکنه، واقعا چون عشق رها میکنه کنترل نمیکنه، مذهبی که کنترل بکنه و سعی بکنه تو رو محدودت بکنه و اسیرت بکنه تراما ایجاد میکنه و اون آدم میترسه از اونجا بیاد بیرون، از اون محدوده خودش بیاد بیرون. حالا با گناه تعریف این داستان خود کتاب مقدس نه اون دفعه قبل با هم صحبت کردیم یا نه که اصلا چه جوری شروع میشه،
من یادم نمیاد اگه تو یه بار دیگه بگو برای خودم یاد آوری.
این توی کتاب مقدس یه دونه فرق کل
کدوم کتاب مقدس رو داری میگی؟
یه دونه ما اولد تستمنت داریم که فکر کنم بهش 40 یادم نیست دقیقاً چند تا کتابه، حالا هر کدومش اندازه یه چپتره یه فصلی ولی بهش میگن کتاب، که هر پیغمبری که اومده واسه خودش یه دونه کتاب درست کرده و حالا همه رو با هم گذاشتن کنار هم دیگه، که یه سریاش مال یهودیاست، یه سریاش مسیحا قبول دارن، مال یهودیا مسیحا مال یهودیا هم قبول دارن، یعنی اینو مشترکه. داستان کجا شروع میشه؟ میشه جالب باشه واسه حالا به این دین و کنترل کردن و رها کردن و اینم میشه ربطش داد، اونم اینه که بعد اینکه حالا به اساس کتاب مقدس آدم و حوا بهش میفتن بیرون، خدا میاد به اینا میگه که اشکال نداره، حالا شما میتونید دور برگردید بهشت، یه نفر از نسل شما به دنیا میاد که یهودی ها بهش میگن مسیح یا مسایا، این قراره شما رو برگردونه بهشت. کل کتاب مقدس دنبال این آدم است که یهودی‌ها اعتقاد دارن که هنوز این آدم نیومده، مسیح یا میگن اومده، مسیح بوده و به صلیب کشیده شده، بعد از 3 روز زنده شده، از قبر اومده بیرون، رفته بهشت، که خیلی جالبه. حالا اینا بهش میرسیم که شیعه کجا کپی کردن از این داستانا و خیلی قشنگه اینجاش. و این قرآن یه دفعه میاد اصلا یه ساز دیگه ای واسه خودش میزنه، از این کوهیسیوی که وجود، از این پیوستگی که داستان وجود داره، که از خود جنسیس پیدایش شروع میشه و میرسه به آخرین کتابایی که حالا یارای مسیح میان صحبتای خودشون و درگ خودشون از اون فضایی که داشتن رو بیان میکنن، همش درباره مسیحه. حالا مسیحی ها که میگن اومده، یهودی ها میگن نداره. قرآن یه دفعه میاد واسه خودش یه داستانشون میکنه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش برمیگره به همون گناه دیگه، تو میدونه دیگه، بعد اینکه آدم و حوا بهش میفتن بیرون، گناه تعریف میشه.
آره دیگه، که اون اوریجینال سین، اون گناه اولی هم سکس میشد دیگه ها، یا چی بود گناه اولی؟
نمیدونم واقعا. میگه حالا مثلا سیب خوردن، فلان خوردن، نمیدونم واقعا چه داستانیه. ولی گناه و کیمیات حالا مکتوبش میکنه و شریعت تعریف میکنه، موسی این کارو میکنه. حالا موسی چه آدمیه؟ موسی یه آدمیه که دقیقا مثل محمد و مسیح و اینا کودکی وحشتناک سختی داشته، که بکنم مثلا بچه رو میدازن تو رودخونه، میره تو قصر موسی به عنوان یه بچه یتیم سر راهی بزرگ میشه. الانش میزنن تو سر یه بچه وقتی سر راهی باشه. حالا فکر کن مثلا اون موقع این بدبخت چجوری بزرگ شده که یه نفر میزنه میکشه وقتی 20 سالش بوده، بعد میره فرار میکنه از قصر فرعون، میره بعد برمیگرده قومشو متحد میکنه و اینا، که شروع میکنه شریعت خودش رو ایجاد میکنه که نمیدونم دروغ نگید، زنا نکنید، همدیگر نکشید، اینا گناه ها رو تعریف میکنه، میگه که هر کی این کارو بکنه گناهکاره. بعد هر کی مثلا گناه میکرده جریمه بعد میداده. خیلی جالبه.
من دارم میخونم فقط در پرانتز میگم original sin زده که توی in the Christian doctrine that humans inherit a tainted nature and proclivity to sin through the fact of birth. یعنی همون موقع به دنیا میایم ما گناهکار به دنیا میایم. این بود original sin. اصلا وجودمون کر و کثیفه اصلا.
جالب.
آره خب داشتی میگفتی.
حالا این همین به وجود اومدنه، به دنیا اومدنه، میگه که ما رو از خدا جدا کرده. خب حالا اون کتاب مقدس موسی که میگه گناه هم که میکنی تو از خدا بیشتر جدا میشی. حالا مسیح کی بوده میخواسته این چیزو برداره، این فاصله رو برداره، گناهان ما رو برداره، ما دوباره برگردیم به خدا، درسته؟ حالا فکر مثلا این یه تنه پیوستگی بالاخره تو این وجود داره، تو این خط داستانی که تا الان داری میشنوی. حالا فکر مثلا یهودی ها منتظر بودن مسیحا بیاد، حالا مسیحا میگن اومده گناه رو برداشته، ما وصل شدیم، همه ما الان تو چیزیم، کینگدام خداییم و تو بهشتیم و اینا. حالا مثلا محمد یه دفعه 600 سال بعد از آخرین حواریون مسیح میاد، اصلا یه چیز دیگه یه برمی کنه، دوباره میاد گناه وضع میکنه، نه این گناه داره، اون فلان، زنا نکنید، فلان نکنید، زن میتونید 10 تا بگیرید، چون منم دوست، منم 10 تا دارم، منم 40 تا دارم، شما هم میتونید بگیرید، اوکیه. میدونی چی میگم؟ اینش خیلی خنده داره. حالا خنده دارتر از اسلام خود تشیعه. ببین مثلا تو محرم خود امام زمان که میدونی یه کپی از چیزه مسیحه، که بعدا حالا آخونده میان میگن که این دوتا قراره با هم میان، مسیح هم پشت سره چیزه
پویسر میتی میاد.
میتیه، آره دقیقا. که اینم که الان گفتیم
میتی وایسا، میتی وایسا دارم،
میتی داشت با اینه چی کار کنیم حالا، اینا خیلی گناه کاره، ایرانی ها رو نمیدونن چی کار بکنن و خیلی خنده داره. این یه کپیه خیلی بدیه که میشه، که بعد حالا میان جمعش بکنن که درسته میشه. که اینم که میدونی که صفویه میخواسته دین خودش رو درست بکنه، خیلی تو جغرافی که تو وقتی نگاه بکنی عربستان سعودی و چه میدونم اون کشور اطرافش همه سنی هن، تو پاکستان و افغانستان هم همه سنی هن، خیلی شیعه کمه اونجا، یا مثلا اندونزی و مالزی و همه سنی هن. این وسط ایران یه دفعه شیعه شده به زور، که داستانش شنیدی دیگه، شاه اسماعیل صفوی میخواسته
همین. نه خیلی فهم میدونم از دوره صفوی شدش مذهب ملیمون ظاهرا، درست میگم؟
این یه غروری وجود داشته که هر کی می اومده مثلا رهبر میشده میگفته من رهبر جامعه مسلمانم، مثل محمد. حالا مسیح هر کسی بوده نرفته واسه خودش حکومت درست بکنه، خودی دمشقی هم چقدر لات بوده، مشتی بوده، محمد حکومت درست میکنه. آدمای بعد محمد هم همش تشنه قدرت بودن، میخواستن بشن رهبر جامعه مسلمونا. اون دوره عثمانی ها رهبر جامعه مسلمونا، نمیدونم کی بوده، یه شاهی بوده، شاه اسماعیل صفوی هم دوستش کشورگشایی بکنه، نمیدونسته چه جوری متحد بکنه. هر میگفت خب رهبر جامعه مسلمان ها که تو چیزه، تو مثلا ترکیه است، تو عثمانه، تو کی هستی؟ این میاد میگه چی کار کنم چی کار نکنم، میاد دین تشیع رو ایجاد میکنه، میاد چند تا آخوند استخدام، مثلا آخونده از اینجا به وجود میاد، چند تا آدم استخدام میکنه، به اینا مثلا بورسیه میده، مثل پولی که دانشگاه آمریکا به ماها میده، میگه شما مثلا خرج زندگیتون رو من میدم، برید ببینید مثلا چه دینی وجود داره من بتونم با این عثمانی ها چیز بکنم، رقابت بکنم، که تشیع رو آخونده میان ایجاد میکنن، شروع میکنن حدیث میسازن و چه میدونم مثل مقاله نوشتن ما شروع
میکنن. خب مگه از قبلش مثلا اون تفرقه خب نبود شیعه و سنی که بعد سر میرن سمت امام علی؟ اون
یه جامعه کوچیکی، خیلی کوچیک، مثل اینکه تو عراق بوده. اینجا رو من خیلی مطالعه نکردم، من خیلی کلی فقط اینو میدونم، راجعش فکر کردم خیلی خنده داره. اون جامعه کوچیکا رو برمی‌دارم بزرگش می‌کنم.
آره، اینی که منم مقاله یادم خونده بودم که کلاً میگم سلطنت صفوی بود که کلاً اسلام شیعه رو توی اون منطقه رایج کرد.
دقیقاً، و آخوندا کلاً مطرح میشن و
ببین پس این سوالی که همیشه برام پیش میاد، یه چیزی هست به اسم حدیث. حدیث چیه دقیقاً؟ چون مثلا میشینن این آخوندا و این آقایونی که خیلی مطالعه کردن تمام این داستانا، این حدیثا رو یه جوری تعریف میکنن که انگار داستانای پسر عمه‌شون
بودن،
انگار اونجا بودن. یعنی دیتیل داستانایی که دارن، من مثلا میگم بابا مگه میشه مثلا تو بدونی در این دیتیل داستان که یارو مثلا شمشیرش داشت رو فلان سنگ فلان زل کودش مثلا تیز میکرد و چی رو گردنش شال بنفش داشت و داشت. میدونی اصلا یعنی دیتیل همینج خرافاتی داستان پر چی میگن؟ همجور داستان سازی میکنن که آدم شاخته. من همیشه احساس میکنم که همونجا on the spot یارو مثلا یه دراگی زده، داره همینجوری داره هرچیت یه داره تخیلات خودشو داره همینجوری برای ما همینجوری وراجی میکنه.
یه فکرم شاملو یه دونه سخنرانی داره که میاد میگه اصلا این قسمت های از کربلا از توی شاهنامه کپی شده، دست قطع کردن ابوالفضل و اصلا یه قسمتش دقیقا از شاهنامه کپی شده. اونو واقعا نرفته مطالعه بکنم، فقط من یه سخنرانی از شاملو گوش کردم. ولی یه چیزی که میتونم الان بهت بگم و اینو واقعا مطالعه کردم، شما میتونید مطالعه بکنید، این که از مسیح کاتولیکا توی روم توی ایتالیا یه مراسمی دارن به نام اون صلیب کشیدن مسیح، که اینا مثلا از اینو خیلی دوست دارم برن تو خود اسرائیل انجام بدن، تو اون کوه اطراف کوه جلجتا تو یروشلیم، که اینا یه صلیبی رو ور می‌دارن از یه مسافتی با خودشون می‌برن مثلا بالای اون کوه، خیلی هم مثلا مشقت می‌کشن و درد می‌کشن. تو مراسم محرم نگاه می‌کنی دقیقا همون کارو می‌کنن، یعنی یه علامتی می‌کشن. تو اینو سرچ بکن توی گوگل مراسم مذهبی کاتولیکا، خودشون رو با زنجیر میزنن، دقیقا مثل شیعه که تو هیئت خودشون رو با زنجیر میزنن، چون مسیح قبل اینکه به صلیب بکشنش با شلاق میزننش دیگه، میزنن رو پشتش.
آره،
دقیقا همون کار رو شیعه ها میکنن. بعد جالبه که اینه دقیقا میان آخونده کپی میکنن و تو اون مراسمی که داشتن میخواستن مثلا به رسمیت بدن به این قضیه دیگه، بعد میمونن یه چیزی اضافه میکردن دیگه، فقط اشتباهی که میکنن میان کپی میکنن، چون وقتی کپی میکنن بالاخره گندش در میاد دیگه.
برای من چیزی که همیشه خیلی سواله که اینه که چجوری تونست مذهب اینقدر قدرتمندانه تو تاریخ بمونه، و فکر میکنم جواب اصلیش پول باشه، یکی چیزی اصلیش پول باشه، و به خصوص کاتولیک چرچ تو نگاه کنی که چجوری مجبور میکرد طرفداراشو که مثلا پولاشونو ارث میرسن هرچی داشتن بریزن توی خود داستان کل کلیساها و اون تمام مجموعه مذهبیشون، اینجوری خب طبیعتاً قوی تر میشدن دیگه و اینفلوئنس و تأثیرشون هم بیشتر میشد هرچی که قدرتمندتر و پولدارتر میشدن. چون وگرنه مثلا آدم اگه یه سری مسیر مثلا خیلی ریلکس و منطقی ورداره، من نمیدونم، شاید آره اون نیازی هستش تومون که دنبال یه حقیقت بزرگتری از خودمونه و میتونم درک کنم. چون من خودم گفتم مثلا من نزدیکترین تجربم به خدا یا این داستانا روی همین تریپای آیواسکا و ایبوگا و ماشروم و این چیزان بوده، که مثلا قشنگ اون حس یکی بودن یا حس یه چیز فوق یه چیز ماورای تمام هستی و تجربه میکردم، میتونستم لمس کنم. میگه آها پس این به قول معروف همون چی میگن به قول انگلیس آمریکا یا میگن religious experience، یا یه تجربه مذهبی میتونه باشه. و ولی بازم این نیازی که تو دنیای امروز به خصوص با این همه پیشرفت علم و این همه اتفاقاتی که داره میفته، من واقعا تعجب میکنم وقتی که هنوز میبینم که آدم ها با همچین تعصباتی دفاع میکنن از این عقایدشون. بدبختیش اینه که کاش که فقط دفاع میکردن. مسئله بزرگی که من دارم با مذهب اینه که بیشتر آدم های مذهبی میگم اگه تحمیل نکنن همیشه سعی میکنن یه جوری، چون توی خیلی سخنان و تو حرفا و تو فلسفه‌هاشون هستش که میگم، من قبلا گفتم جهوز ویتنس مثلا میگه تو هرچی آدم بیشتر به دین ما کانورت کنین مقامت توی بهش بالاتر میره. خب اینجوری با این فرموله ها آدم رو خر میکنه. مثلا الان مثلا من میبینم تو توییتر یاری جایزه میذاره کتابش مثلا در اومده، میگه آقا هر کی بیشتر کتاب هم بخره رسیدشو برام بفرسه احتمال که جایزه بگیره بیشتره. خب همه میرن مثلا خر میخرن.
ببین تو این چیزی که میگه واقعا بحثی نیست که هر کسی باید اعتقاد خودش راجع به اون انرژی درونی که داره پیدا بکنه، وگرنه واقعا ماها میمیریم. واسه من اتفاق افتاده، تو واسه تو اتفاق افتاده، ولی این که من بیام تصویری که من خودم دیدم از زندگی، مشاهده‌ای که من از حالا هر کائنات هر چیزی که بودی دیدم و بخوام به تو تحمیل بکنم، اینجا اشکال پیدا میشه. بعد بیام یه سری آدم مریض مثل خودم هم پیدا بکنم، متحد بشیم، مثل مگنت هم دیگر جذب بکنیم، بعد بگیم ما تصویر اون بهتره، تصویر شما بدتره. این احمقانه است. چون واقعا مثلا فیزیک کوانتوم میگه تو اگه دنیا رو مشاهده نکنه انگار دنیا وجود نداره. بر اساس مشاهده ما، چند تا ما مشاهده ممکن داشته باشیم؟ به اندازه تعداد آدم های روی زمین مشاهده وجود داره. هر کسی داره خدا یا هر چیزی که هست رو از نظر خودش نگاه میکنه. من دیدگاه تو با من فرق داره، ولی من باید یاد بگیرم به دیدگاه تو احترام بذارم.
و به نظرم چیز پیچیده‌ای نیستش این قضیه احترام گذاشتن. ولی تو نها کن، حالا میگم تو این روزا نمیخواستم خیلی دنبال این چیزام حرف بزنم چون ناراحت کننده است، ولی خب واقعیت هایی که هست. الان طالبان اومده ببین چیکار کرده دور افغانستان. حقوق زنا رو که بیرون انداختن، خیالشون راحت. موسیقی چی حرام فلان. توی ایران که دیدی آقایون رئیسی و اجرایی و دار دسته شون اومدن مجلس سوره رو بستن. نمیدونم یعنی اون دوره تئاتر و هنرهای نمایشی و یعنی اون پروگرام رو بستن و مطمئنا خیلی کارهای احمقانه دیگه هم خواهند کرد. این
شروع شده تازه.
اصلا یعنی میدونیم ما تو قرن 21 داریم همینجوری به سمت عقب تو اون کشور و تو اون ناحیه داریم قدم برمی‌داریم. و واقعا خب ناراحت کننده است دیگه این قضیه دیگه. آدم از راه دورم نمیدونه چی کار کنه، چی بگه، چجوری میتونه کمک بکنه. و اینم بگم من آدم تاریخ خوندم، متوجهم که واقعا گوهی که دوره کشور امپریالیستیک زدن توی اون منطقه چقدر به گا دادن همه چیو، همین رو متوجهم. ولی یه جا به بعد باید ما هم احساس مسئولیت بکنیم نسبت به دور و برام، به جای اینکه بیشتر همون قضیه تعارفیه که ما تو فرهنگ ما هست. میدونی آدم ها انقدر تو وجودشون دیگه ترس هست در مورد این قضایای مذهبی، اصلا کسی و خب اینا خب تهدید کردن از سلمان رشدی گرفته به هر کی تا شاهین نجفی تا هر کی رو فکر کنی، مثلا خب کسی اصلا یه ذره بیاد انتقاد بکنه یا حرف بزنه از مذهب، سریع هم خب اینا شمشیر رو میگیرن بالا سرت. مردم یاد گرفتن که خب انقدر خورد خورد قبول کردن که دیگه عادی شده که سر هر گوشه و کناری و فلان تو شهر هیئت باشه. هیچ کی مثلا معترضن، یارو داره عرق خور میکنه، حاجی بریم دو تا غذا مجانی هم بگیریم، دو تا آب میوه بخوریم. میدونی
و جالبه رام، این تو آمریکا هم هست، شاید خیلی ها ندونن جان لنن رو یه مسیحی کشتش، یه مسیحی خیلی متعصب که ناراحت بود که چرا مثلا جان لنن یه شوخی کرده بود، گفته بود من احساس میکنم از مسیح معروف ترم تو آمریکا.
آره البته اون آدم چیز هم بودم فکر میکرد مثلا جان لنن برادرش دوست صمیمیش جوابشو نمیداد و کلا مشکل آره زیادی داشت اون آدم هم. آره
این بهونه رو ولی میاره و آره. آجام آمریکا هم دوستشون بهونه رو، آقا باری کلا شب سر خوبی، آره حرف بدی زدی، کار خوبی کردی. که هنوزم طرف زنده است فکر کنم.
آره تو زندانه.
آره تو زندانه.
ولی آره میگم از این از قضیه مذهب من فکر میکنم که سوء استفاده ای که ازش، برای همین من میگم با آدمای معتقد من مشکلی ندارم، نمیخوام تحقیرشون نمی کنم. ایده ها رو ممکنه تأخیر کنم، ممکنه مسخره کنم، ممکنه انتقاد حقم دارم. یعنی من به عنوان یک انسانه که توی کشور آزاد زندگی میکنه و آزادی بیان وجود داره، بی احترامی نکنم. ولی میتونم کاملا ایده هایی که به نظر من یه چیز کاملا تخیلی، مثلا تو الان من به یکی بیام بگم آقا من دیشب با یه مش روح یا اورجی داشتم و کلی سکس خفن، خب بقیه میتونم بگم آقا شعر رو نگو. میدونی؟
دقیقاً. ولی آقا هر چیزی که از چارچوب رعایت اصول انسانی بره بیرون و بره تو داستان و روایت و سوء استفاده، بعد جلوش گرفته بشه دیگه، بعد بگیم نبش. حالا میخواد مسیح باشه، موسی باشه، آقا اومده گفته محبت کن به همسایت، دوست داشته باش همسایت و خدمت بکن، دروغ نگو، راستگو باش، چه میدونم، اینا همش عالیه. ولی اگه من بیام این داستان یه جوری تعریف بکنم که بخوام سر دیگران کلا بذارم و سوء استفاده بشه، نه دیگه داداش، بعد جلوش گرفته بشه دیگه، باید گفته بشه. معنی میشه طالبان نتیجهش نگفتن دیگه، نسل ها پشت نسل نگفته، آگاهیشون نرفته بوده بالا و این سوء استفاده ها شده از کشورهای مثل ایران و افغانستان و اون کشوری که اونجا هستن.
و من احساس میگم هر سال بیشتر، من یاد که بچه بودیم ما مثلا مراسم عاشورا و تاسوعا این داستان ها خیلی یه جنبه خیلی فرهنگی و خیلی گوگولی داشت انگار. مثلا میرفتی عکاسی میکنی، میرفتی کاشان یا یزد، یه جا مثلا مراسم سنتی مثلا میدونی اونجا، حالا صوفی اینور بود، نمیدونم علوایت اونور مثلا شیعه چی یه کانتکست خیلی فرهنگی داشت احساس میکنه. حالا درست بودم میشه آدمایی بودن که تو قدرت و مردمشون سرکوب میکردن، ولی انقدر دیگه میدونی خب تو وقتی که هی پول بریزن تو این تبلیغات این داستانو تشویق بکنن، اگه تو بیه مثلا سر کوچه هیئت بزنی یا فلان کارو بکنی، با تو مرسم اگه به ما نمیگفتن، آقا اگه مثلا به ما کارت میدادن میگفت اینو هر نماز بخونی و هر کی پر کنه زودتر نمازاشو مثلا یه جایزه جوراب میگیره فلان. از بچگی اینجوری خر میکردن همه رو.
رام قضیه اینه که به راوی دیگه ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. خودم هم باید برم بشنم بخونم. من اینجا پسر دانشجو دکترا بود، بعد میگفت اسلام و قرآن و اینا، گفتم اونجا قرآن رفتی خوندی که میگه زن اگه به حرفت گوش نکرد میتونی بزنیش؟ گفت نه کجا نوشتم، چیزی نیست. گفتم نخوندی برادر من، الکی تو بدون خوندن داری میگی من مسلمونم. این وحشتناکترین اتفاقی که تو دنیا داره میفته که مسیحی تا حالا بایبل رو نخونده. میگم اونجای بایبل خوندی که میاد پاول به آدمای همجنسگرا رو میگه شما آدمای کثیفی هستی، گناهکارید، بعد برید جهنم. این آدم نمیفهمیده که همچین چیزی طبیعیه. میگه نه کجاش نمیشه. گفتم برو اونا برو بخون مثلا تو کتاب رمان آیه مثلا فلان، نوشته نخونده یارو، بعد تعصب شدید داره.
آره این تعصب هم برمیگه به همون بحث غروری که داشتیم قبل تر میکردیم. و این مریضی ترکیب میشه با ناسیونالیسم، با یه عرق ملی غلط و اصلا یه تصوری
جهالت
که
با جهالت. آقا مگه مسلمون نیستی؟ برو بخون کتابتو. اگه الان داری گوش میکنی و مسلمون فکر میکنی مسلمونی و نخوندی داداش نیستی. الکی آدم ها رو داری به کشتن میدی توی کشور مثل افغانستان، چون تو اون جامعه هستی. ولی وقتی بخونی و بیای بگی آره مثلا اونجا اینجوریه، دمت گرم اگه مسلمان باشی و خونده باشی. مسیحیت هم همینه، بودیزم هم همچین چرت و پرتیه. نه من بهت اینو گفتم یا نه که اصلا بودا بدبخت دین نمیخواسته درست بکنه که یاد یه روش مدیتیشن درست میکنه. بله تو میری مثلا تو کشور یا چه میدونم تایلند و چین و اینا دین درست کردن دیوونه. خود مسیحیت اصلا دین نیست. خود مسیح میاد یه آدمیه که میگه اصلا دین چیز مزخرفیه،
اصلا خودش کتابی ننوشت دیگه، اونم دیسایپلاش اون کتاب نوشتن.
دقیقاً. بعد بیای تو آمریکا خندت میگیره، مسلمانای اینا مسلمان مسیحی ترن، دیندار ترن، یه دینی درست خودشون درست کردن، کاسبیه دیگه. بعد میری به اون کسی که تو چرچه میگی خوندی تو این کتابو، میگه نه ولی من اعتماد دارم اون کسی که بالا صحبت میکنه. یه قسمتش میگم نه با تو بری همشو بخونی، دو تا کتابشو، دو تا جمله قشنگ بشنوی، خر بشی و اجازه بدون ازت سوء استفاده بکنه، تو آدم واقعا ابلهی هستی.
باشم همیشه دیدی که سوال جوابای خیلی سوته که این همه نظم در طبیعت مگر میشه یک خالقی نداشته باشه و فلان و. اصلا من به اونا چه کاری ندارم، اصلا این اونا رو بریز بیرون. اصلا خود این کتاب، خود این داستان، خود امروز رفتارت، یعنی واقعا چه جوری میتونی توجیه کنی که یک انسان دیگه که یه جنسیت دیگه داره، گرایش دیگه داره، عقیده دیگه داره، بتونی اینقدر راحت سرکوب کنی به خاطر دو تا حرف؟
دقیقاً.
دیگه اصلا از این خلاصه تر میشه گفت هیچ جوری؟ واقعا الانم واقعا کشور با من یه آموش رفیق حزب الله پولدار، رفیق که نه آشنا میش باد مینم رفیق، من واقعا تو ایران خب آدم میدید و میومد و میرفت تو مهمونه مختلف با اینجور آدما بالاخره بعضی وقت آشنا میشد. هیچ کدوم از این آدما، یعنی میگم فقط برای اونا برداشتشون تو کانتکست این بود که تا جایی که به نفعشون بود مذهبی بودن، جایی که نبود یه جوری دور میزدن، یعنی اصلا خیلی راحت هم قانع میکردن و توجیه میگردن دور زدن خودشونو. میدونی مثل دقیقا الان آیت الله خودمون که هر روز یه فتوای جدیدی میده، مثلا امروز این حرامه با این آدما کار نکنید، فردا نه من چرت گفتم امروز میگم حرام نیست، آدما اوکی هم با اونا همکاری بکنید. میدونی اصلا جوکه واقعا، خودشون انقدر مردم رو به بازی گرفتن و حرفای خودشون واقعا انقدر جدی نمیگیرن. این نوچه پوچه هان به نظرم بیشترین ضرر رو میکنن تو این بازی. من یادمه که بعد از فوت بابا فکر کنم داستان شد تعریف کنم، یه کسی از محله مسجد محله اومده بود، جز رئیسای بسیج منطقه بود که اومده بود یه دعای همون میت بود فکر میکنم، درست میگم سر خاک میخونن نماز میت.
میت.
بعد این آدمه رو سایبریای خودشون عکسشو پخش کردن همه جا، چون از این کلا محلی‌ها سرش بود، گفتن یارو کلیمیه، بفکر یارو رئیس بسیج منطقه بود. بعد این خیلی همیشه برام جالب بود که این آدم تمام زندگیش واسه معتقد خفنه، مثلا فول محافظه کار حزب الله، یا همون همکار خوش برگشت همش گفتن تو یهودی بیش نیستی، میدونی؟ یعنی اون مطمئنم اون لحظه اون کانترادیکشنی که اون آدم به این آگاهی رسید که چقدر شروور بود همه عقاید من کل زندگیم که انقدر راحت منو فروختن رفت، میدونی سر یه تئوری توته و توهم خالص. میدونی واقعا میگم تو وقتی که به نفعشون باشه ازش به معنی ابزاری برای قدرت استفاده خواهند کرد، و اینا متوجه شدن که بر همین تا هیچ وقت نمی‌بینی که سپاه یا آدمای مذهبی تو ایران یا کسی از مسئولین دولت هیچ وقت نمیان مسئولیت اشتباهی بپذیرن. اینا یه چیز از شاه که یاد گرفتن که داشت میرفت و 57 دیدن که یک ذره وابدن یا کوتاه بیان همه چی رو دست میدن. برای همین انقدر هی دابل داون میکنن رو سرکوب، روی ترور، روی ترس، روی خشونت، چون میدونن که یه ذره شل کنن نابود میشن.
بیام حالا گفتی پدرت فوت کرده بود، حالا تو رفتی تو بحث این که چجوری از دین سوء استفاده داره میشه توی ایران، من میخوام یه خورده تو همون دینه بگم که چرا ما باید درک خودمونو بسازیم. شاید خود الان به پشت حرفت یه ذره بی ربط باشه، عذر میخوام. ببین مثلا بابام فوت کرد تو کرونا، بعد همیشه یه سال هم نشده همیشه دوست داشت خمینی و خامنه ایو، بعد مسلمونی بود که قرآن رو تا الان نخونده بود. بعد من بهش میگفتم تو چجوری اعتماد میکنی به این آدما، به این آخوندا؟ من قرآن رو خوندم، نگاه کن به نظر من اینجاش اشتباه، اینجاش مثلا محمد تو استفاده کرده از مردمش. میگفت کجا؟ مثلا میگفتم چه میدونم، نگاه کن اینجا میخواسته با زناش تنها باشه، آیه نازل کرده، بعد خنده داره، آیه نازل کرده که خدا گفته منو با زنام تنها بذارید، مثلا شبها محمدو با زناش تنها بذارید، مزاحم نشید انقدر. و گفتم دمش گرم چه خدایی بوده، مثلا حواسش بهت میگه اون نه خودت بخون چرت و پرت،
مکانم جور میکرد،
مکانم جور میکرد، خداش پیمپ بوده، پی آی ام پی بوده به خدا. و این قبول نکرد بابای من. و جالبه تو این، جالب نیست واقعا، ناراحت کننده است بیشتر، توی کرونا خب خامنه ای اومد هی خالی بست دیگه، گفت نمیدونم این توته است، این ویروس رو نمیدونم الکی گندش کردن، ما واکسن نمیخریم. این پیر مردم بیچاره 70-80 ساله اعتماد کرد به حرفای این شیطان و ویروس گرفت و مرد به همین راحتی، به همین راحتی. و خیلی هم ناراحت کننده بود، من واقعا اصلا هم خورد بود تا یه چند وقت خیلی زیادی. و همینه دیگه، نگاه میبینی یعنی اصلا تو یه پیامی بهت میرسه تو زندگی، یا میری دنبالش یا ازت گرفته میشه. بعد من یاد گرفتم، حالا تو خودت مهاجرت کردی میدونی، دوست داشته باشم انسانها رو، اگه مسلمون اگه مسیحیه، چون بعضی موقعا یه جایی انقدر تنهایی که فقط دوست داری یه انسان باشه باش حرف بزنی بگی من دوستت دارم. نمیدونم اینو تا حالا درک کردی یا نه.
آره نه طبیعیه، اصلا جون واقعا ما نیاز داریم به اینکه یه اجتماعی دور برم باشه، حتی اون اجتماعی که دو نفر باشه.
دقیقا آفرین. و اصلا خود دوست داشتن قشنگه، چرا من بیام با تعصباتم دوست داشتن خراب بکنم؟
اصلا میگه یه سوالی که از من خیلی میپرسن، میگن رام چرا تو اپیزودات جنجالی تر نیستی و حمله نمیکنی به مهمونات وقتی که شرط و پرت میگن؟ میگم درسته، انتقاد خوبیه، من بعضی وقتا میتونم یه ذره سختگیرتر باشم، ولی من اعتقادم اینه که اگر نایس باشم، محترم باشم، مهربون باشم، خیلی میتونم دیالوگ جالب تری از طرف بکشم بیرون.
اینکه بگم میکنی.
بگم خار فلان شده، تو چرا مثلا اینقدر حرفات احمقانه است؟
همین تتلو آهنگ داره میمیری کسنگی. دیشب این پسرت گفتم چجوری اینا رو داده بیرون، چه آهنگای درست کرده. من داشتم میگفتم تو آهنگ کندو رو گوش کردی؟ عجب آهنگیه، مال اپی چه قشنگه. اونم میگو آره میمیری کسنگی امیر تتلو، خیلی قشنگه.
خب چه میدونم دیگه، واقعا یعنی دنیایی که توش زندگی میکنیم انقدر عجیب شده. و ولی میگه من هیچ وقت دنبال دعوا اینا نیستم، دنبالی نیستم که کسی رو بخوام تحقیر کنم، کوچیک کنم. من فقط دوست دارم که آدم بتونه آگاه سازی کنه، حرف بزنه، درد کنه، اجازه اینو داشته باشه که درباره همه چیز نظر داشته باشه، حرف بزنه. ولی مسئله اینه که توی اون منطقه الان این عقاید خیلی تندرو و محافظه‌کار باعث شده که نصف جمعیت که حق حقوق نداشته باشن، باعث شده
یه ترسن دیگه، همش تو ترسن بیچاره.
یه تیکه دیگه جمعیت نمیدونم به خاطر هرچیشون اینو کاملا حق ندارن استفاده کنن از یه سری حقوقای بیسیک دیگه، نمیدونم. و توی این پروسه اینی که خیلی ترسناکه و همین اتفاق هم که توی جنگ جهانی دوم و جای دیگه میافتاد اینی که آدمای عادی چقدر راحت مشارکت میکنن توی این خشونت ها، حالا چه لفظی باشه، چه فیزیکی باشه، چه خیلی وحشتناکتر. ولی اینش خیلی ترسناکه که عادی سازی شدن این رفتار خشن چیزی که خیلی جای نگران کننده است، چیزی که باعث میشه که بعد از 20 سال آمریکا تو افغانستان هنوز اومد بیرون، بازم طالبان اومدن روی کار. حالا هزار تا داستان و فاکتور ژئوپلیتیک دیگه هستش این قضیه، میدونم فقط به سر یه چیز نیستش. ولی میگم تو کشور خودمونم هر چقدر مردم بیشتر پلی الان کنن به این تخیلات، برن جلو دوربین گریه کنن الکی و از این حرفا و فلان، بگه نه اشکالی نداره، مثلا بی احترامی نکنید، بحث بی احترامی نیست، بس که ما حتی اجازه نداریم بتونیم نقد کنیم، اصلا حرف بزنیم. تو کسی جرأت داره تو ایران
بکنی. فکر کنی راجبش.
آره یعنی این مسئله هستش دیگه.
اگه به این آزادی و واقعا ما نرسیم تو اون محدوده که میرسیم به نظر من رام، یعنی خود افغانستان ایران، انسان اصلا اومده که آزاد بشه، اومده که دوست داشته باشه، میدونی همون دیگه از اروپا که بدتر نیست که. اروپایی ها پرچمشون صلیب روشه، اون سوئد و دانمارک و اینا، انقدر اینا متعصب بودن، الان نگاه کن چقدر آروم شدن بعد جنگ جهانی دوم. متاسفانه این جنگ هایی که اتفاق میفته، این ناملایمات هایی که به آدم ها تحمیل میشه، هزینه ای که ما داریم به زور پرداخت میکنیم واسه آگاه شدن و دست برداشتن از تعصبات علکی.
خیلی هم هزینه وحشتناکیه دیگه.
خیلی بده، خیلی بده. مثل یه آدمی که کارتون خوابه دیگه، دیدی یه آدمی نمیتونه درک درستی درست پیدا بکنه از زندگی، یه آدمی که معتاده، یه آدمی که کارتون خوابه. زندگی خود من، تو میری به یه جایی میرسی که میفهمی که بس دیگه، چقدر باید خر باشم، چقدر باید نفهم باشم، بعد دیگه بفهمم، بعد یه چیزی از درون یه دفعه فوران میکنه به نام آگاهی، که تو میفهمی که حالا که من آگاه شده باشم، ولی فهمیدم که باید درست آدم باش، درست زندگی کن.
میدونی خیلی راحت تره که ما سلب مسئولیت بکنیم، بگیم خدا بزرگه، به خدا همه چی رو بسپر، اون حل میکنه. یعنی این حرفی که من میزنم خیلی هرسم میگیره.
تو کارتون ریکن مورتی رو نگاه کردی؟
چرا، با عاشق ریکن مورتی هم، یه تیشرتش هم دارم.
چقدر قشنگه این. من احساس میکنم رام اگه حالا وارد اون بحثا بشیم، خدا تو بی نهایت باید باشه، اگرم باشه، و ما انقدر اختیار داشتیم که حتی خودمون رو زمین ایجاد کردیم خودمونو. منظورم میفهمی یا نه؟
از کجا نمیدونی ما اسپرم یه ایلینی سیگم سر رو داشت جق میزد تو سفینه شو یه افتاد اینجا ما به وجود اومدیم چه میدونم.
آره هر به چیزی... خدا به خدا نمیتونیم تعصب داشته باشیم که اون ریکم مورتی داره همه اینا رو همه این چیزها رو نشون میده دیگه، همه معادلات رو نشون میده. خیلی جالبه هر اپیزودش دقیقا یه داستان جدیدیه که تو میگی همچین بدم نمیگه ها، مکسنس میکنه.
آره خیلی باحالم واقعا، خیلی باحال میکنم.
آره خیلی هم دین رو مسخره میکنه. یه جاش خیلی باله رام، حالا اینو بگیم خود حالتی جدی بیاد بیرون که چیزه گیر میکنن محاصره میشن تو لای دشمنا، بعد چیز میگه که با بزرگی خیلی آدم ساینتیست اتئیستیه دیگه بی خداه، میگه که مرتی دیگه به یه جه رسیدیم که فقط یه چیزی کار میکنه. میگه چی؟ میگه زانو بزن خدا به خود کمکت کنه. زانو میزنم مسیح از آسمون میاد نجاتشون میده. خیلی دلغه که بعد تموم میشه فش میده واسه میگه آره قبول نشد چت بود.
آره نه و میگم دیگه چون چیزای میدونی یه تعادلی که من همیشه سعی میکنم تو زندگیم پیدا کنیم که خیلی می ما به خصوص که از دوتا فرهنگ مختلف میایم، میگه ما همیشه انگار توی عالم برزخ گیر کردیم دیگه، ماهایی که مهاجرم هستیم و نصفمون اینجا متعلق نصفمون اون ور و هیچ جا ما رو قبول ندارن کامل و توی جای برزخی گیر کردیم که از طرف مثلا خب خیلی راحت‌تر برای دوستای مثلا آمریکایی و کاناداییم که خب مثلا اخبار رو میبینن ناراحت میشن و ولی دوباره میرن دنبال کسکلک بازیشون و عشق و حالشون و خیلی راحت شب میخوابن، ولی ماهایی که قسمت وجودمون از هنوز تو اون قسمت دنیاست خیلی سخته. یعنی نمیتونم به روی خودم نیارم اون وقتی که تصاویر رو میبینم، وقتی که اخبار ناراحت کننده رو میخونم، وقتی که این شدت از ظلم رو میبینم، خیلی هرسمی، خیلی اعصابم خرد میشه. و این که هم مثلا احساس بی قدرت بودن که میکنم که چی کار میتونم بکنم که واقعا بتونه تاثیر بذارم، اگه بجای که فقط یه هشتگ یا شیر کنم، میگم هر از گاهی شاید تماس بگیرم با یه سناتوری، کسی نامه‌ای بزنم به یه ام پی، نمیدونم، تو ذهن خودم فکر میکنم که خب شاید این موثرتر باشه از اون کار، ولی تای خطش هیچ کدوم از این کارا اونجوری که فکر میکنم، ولی فکر میکنم همه این کارا رو همدیگه، ولی وقتی که جمع بشه همون اون سیر تاریخی که باید بگذرونیم، همین آگاهسازی ها خودش یه قدم کوچیکیه که آدما نسل بعدی ها انقدر متعصب تر نباشن، پر از تنفر نباشن، نخون تفرقه ایجاد کنن، نخون تبعیض قائل بشن، همین این قدم ها رو بتونیم برداریم که آقا به همدیگه احترام بذاریم، هر جنسیتی، هر گرایشی، هر عقیده‌ای، هر فلانی، هر گویی که هستیم و با بذار ریلکس باشیم و قبول کنیم همدیگه رو.
گفتم بهت من اولین بار کی فهمیدم که خیلی پرتم، یه دوره‌ای بود پر نفرت بودم، پر از خشم، پر از ناراحتی، پر از تعصبات چرت و پرت، بعد موقع میزدم گل و اینجور چیزا میزدم، بعد جنس مس هم تموم شده بود، فکر کنم اون دفعه تعریف کردم اینو، یه تیک شیره داشتم خونه را، شیره خالص، آقا اینو خوردم و زیادم خوردم، یه نیم ساعت یه ساعت بعد اومدم تو کوچه دیدم همه رو دوست دارم، بعد فاز مهربونی شدید، بعد با خودم فکر کردم گفتم خب چرا من نمیتونم داشته باشم همیشه، میدونی چی میگم؟ چرا همه آدم ها نمیتونن این حالت داشته باشن؟ بعد حالا تو خودت دراگ های مختلف زدی، دیدی چقدر فاز قشنگیه، چقدر خوبه که آدم دوست داشته باشه، حالا بمونه که بعدش چیز رفتم و به چخ رفتم، ولی اون یه لول دیگه از زندگی بود که من تا حالا ندیده بودمش.
خیلی جالبه، الان یکی امروز بر من یه مسیج فرستاد از یه سریال هنوز ندیدم که نیکول کیدمن نمیدونم میرن یه جایی قرار تراپی بکنه، یواشکی به من مایکرودوز میده و اینا، از فکر میکنم ماشروم باشه، یه سایکدلیکی مایکرودوز میده و دیدم چقدر جالبه که توی جامعه داره انقدر مطرح میشه این قضیه، همه مردم دارن متوجه میشن که آقا این گیاهای طبیعی چقدر میتونن ما رو کمک بکنن که ذره دریچه‌های این آیورتامونه که بازتر بشن، یه ذره عشق بیشتری بتونیم پمپ کنیم به دنیا. ولی از این طرف هم یه ترسی هم دارم، تا ما برادرم صحبتش بود دیروز که این دنیای سایکدلیک هم خیلی داره سریع کامرشالایز میشه. یعنی همه این بانکرهای گنده و کمپانیهای خیلی بزرگ مالتی نشنال کورپوریشن ها دارن سعی میکنن خیلی حالت انحصاری بیان این دنیای سایکدلیک رو بگیرن، چون متوجه شدن که چقدر میتونه مثل دقیقا ویروس واکسن ها چجوری میدید چه پولی در آوردن این کمپانی ها سر این واکسن ها دیگه، و پتنتش هم حتی شیر نمیکنن با کسی، از اونورم سعی میکنن که حفظ کنن و مال خودشون رو به کسی ندن. سایکدلیک هم متاسفانه یه ذره داره اینم رایج میشه توش و این خیلی
خود بودا هم با مدیتیشن به حالت سایکدلیک رسید.
من مطمئنم خود محمد و عیسی و موسی هم یه جنس سنگین زدن که اصلا بتونستن.
میدونی که تو قات اسمش شندی یه اصطلاحی تو فارسی هست میگم مثلا رام قات زده. نه 100% شنیدی. فلانی مثلا قاطی کرده. قات زده. قات اسم یه ماده مخدره توی عربستان سعودی. توی صحرای عربستان. دقیقاً تو همون صحرایی که محمد میرفته گوسفندا رو میچرونده. یعنی این احتمال هم وجود داره که داداشمون زده بوده.
آره اون برنینگ بوشی که موسا میگن باش حرف زده
اونم زده بوده.
اونم مثل اینکه توش دقیقا همین اون مواد سایکدلیک و روانگردان توش دارن تو اونم بوده. بابا خود ماهایی که واقعا میگم بیشترین تجربه‌ای که تو میکنی اگه یه دوز بالای اسید یا ماشروم یا آیواسکا هر چی بزنی واقعا یه جای تریپت یه فاز پیغمبری ور میداری، یه فکر میکنی چون کلید کهکشانه که داده دست تو در وا کردی و همه چیو فهمیدی پشت اون دره چه خبره،
تو انتخاب شدی اصلا.
آره بعد مغز ما این ایگو هست دیگه، ایگو انقدر راحت تو رو توجیه میکنه که تو میبینی. من برای همین هرسم میگیره، حتی الان آنلاین هم توی اینفلوئنسر ها آدمایی میبینم که خودشون نه تجربه عجیب غریب به اون صورت، نه کتابی مطالعه کردن، نه درسی خوندن، و با یه اعتماد به نفس و با یک چی میگن کانفیدنسی میان در مورد یه سری حرفا جوری صحبت میکنن که اصلا مغزم سوت میکشه. یعنی به خود من اعتماد به نفس این آدم رو داشتم تا الان میلیاردر شده بودم.
پیروان داره میان صحبت میکنن بعد به عنوان چیزم استفاده میکنن، خودشناسی و موفقیت.
من همین الان میگم هر کی اگه حرفای ما رو دنبال میکنه یا گوش میکنه واقعا خاک تو سرت، حرفای ما رو اصلا گوش نکنید. من آدمی هم که شعر و ور زیاد میگم و دارم شوخی میکنم. یعنی میفهمم که بین حرفا تجربه همیشه گفتم، یعنی از بین حرفای من از بین حرفای من میستر ام هر کی میشنوه بگه آقا این حرف چرت و پرت بود، قبول ندارم، این حرفت خوب بود، فلان، هر چی دوست داری خودت انتخاب کن. ولی کسی اصلا هیچ کسی رو نباید کورکورانه باور کنی و دنبال کنی، مگر اینکه مثلا چه یه کیس خاصه. آقا تو میدونی که استخون وقتی که میشکنه یه پروسه علمی داره که باید این برای ترمیمش خب میری پیش متخصص، اون دقیقاً نمیری پیش رفیق، نمیری پیش جیسن که داره بنگ میزنه صبح تا شب بگن جیسن دستم شکست کرد منش یه پایک بزن خوب میشه. نه خب اون نمیشه متفاوت. اونجا آدم نیاز داره که با یه متخصص حرف بزنه. ولی تو این بحثای بزرگتر شخصی و فلسفی بخونید کتابای مختلف، همین کتابی که تو داری میخونی مثلا شروع خوبیه، ببین چیاش به درد میخوره. منم خوندم کلی از این جور کتاب‌ها، ولی هیچ وقت به هیچ کدومش مثل یه قرآن نگاه نکردم میگم آ تمام جوابای زندگیم توی اینجا خلاصه شده. باید ما همیشه در حال پیشرفتیم، همیشه در حال عوض شدنیم، در حال تکامل هستیم، و تنها روز به نظر من موفقیت این انعطاف پذیری است و اینکه بتونیم با شرایط خودمون رو وفق بدیم، هرچی عوض میشه و پیشرفته تر میشه تکنولوژی و علم و فلسفه، که بفهمیم اوکی من خودم بعضی وقتا کاری که میکنم اینه که ریاسس میکنم خودم، ببینم خب امروز چه طرز فکری مثلا روش حساسیتی دارم، چرا دارم مثلا سری بحثایی مثلا بیشتر از حد هرس میخورم. میگم باید بری اونجا رو خودت کار کنی، باید بری مطالعه بیشتر بکنی، باید در آگاه‌تر بشی توی این بحث، به جای اینکه سعی کنی گوگل کنی حرفایی که خود باور داری و بری یه توجم. خیلی راحت میشه این کارو کرد تو دنیای امروز. تو میگی من باورم اینه، میری هم اونم سرچ میکنی، یه سری مقاله شروورم پیدا میکنی و کاملا توجیه میکنی خودتو نه اصلا عقیده من و دید من کاملا درسته.
دقیقاً
سخت‌ترش اینه که بری مخالف حرف خودتو بخونی، بری سعی کنی درک کنی،
شک بکنی. آره؟ یه بار من بیام به این که الان هستم شک بکنم، نگم کارم درسته، گفتم بابا مثلا چقدر من پروداکتیوم، چقدر واقعا شادم تو زندگی، آیا اصلا شاد هستم تو زندگی. اگه نیستم خب معلومه یه جای کارم میلنگه دیگه. خب کجا دارم میلنگم؟ برم پیداش بکنم، درش بیارم.
من برام بزرگترین سوال فلسفیم واقعا این روزا همینه. اصلا یعنی خوشبختی یعنی چی؟ اصلا خوشبختی توی شرایطی که حالا برای منی که اینقدر شانس دارم و امتیاز دارم آمریکای شمالی هم چه تعریفی داره، و برای کسی که الان تو افغانستان داره سعی میکنه به هاپیون بچسبه چه تعریفی داره؟ و این بحث خیلی تو مغزم هی میچرخه این روزا، و خب جواب ثابتی مسلما نداره اصلا این قضیه. خب ولی یه سری چیزای بیسیک آدم میگه خب اگه اینا باشه شاید شرایط رو راحت‌تر کنه که آدم خوشحال و شاد و خوشبخت باشه، حالا چه از لحاظ روحی روانی و فلسفی، چه از لحاظ مادی و مالی و فیزیکی. ولی یه صحبت و یه بحثی که خیلی تو فکرم این روزا، چون احساس میکنم انقدر همه چیز داره سریع پیش میره که اون وقتی که باید هی رو خودمون بذاریم، میگم هر وقت میرم فارم و اینجور جا دیسکانکتدم از دنیا، اصلا احساس آرامش و راحتی و خوشحالی که میکنم بی نظیره، واقعا بی نظیره.
آخرین بار کی رفتی؟
همین چند ماه پیش بودم دیگه، یه دو ماه. آره خیلی دو ماه اونجا بودم.
اما اورگون رفتی؟
نه این یکی دیگه بود، این تو چیلی وک توی تو بریتیش کلمبیا بودم و اینا، و خیلی چسبیده پسر اصلا فرتون تلفن
اینا. چند وقت اونجا بودی؟
دو ماه اونجا بودم، نه تلفن داشتم هیچی، میرفتم پای مزرعه گیاهکاری و گلکاری و پای درخت ها و چمن بزن. نه اونجا همه هیپی میپی های خیلی چیز بودن، چی میگن، سالمتر بودن از اون هیپی الفی ها نبودن. اون تو اورگان بودن داستانه کانابس فارم و اینا.
کانادا که همه چیش آزاده درسته؟
ببین از آمریکا آزادتره، همه چیش آزاد نیست، ولی اینجا خیلی ریلکس ترن نسبت به مواد مخدر تا توی آمریکا. یعنی تو آمریکا تو مثلا خب تا چند سال پیش واقعا یه جرم و جریمه چی میگن سنگینی داشتش، حتی ساده ترین نوع دراگو داشتن، ولی تو کانادا هیچ وقت اینجوری نبود. خیلی گیر مثلا پلیس هم ما بچه بودیم ما رو میگرفتن با علف میداخت و سلاشخار میگفت برو خونت مثلا. ولی آمریکا برای یه آدم بودش که میگم دیگه، کیس های معروف هست که کسی برای یه دونه جوینت مثلا 50 سال رفته زندان آمریکا بنده خدا، مثلا تو زندگیش نابود شد. آره بابا آدمایی که خیلی مثلا 40-50 سال پیش بعد از دوره نیکسن و تمام این داستانی که ضد دراگ شروع کرده بودن تا دوره ریگان، واقعا تا همین 10-15 سال پیش هم حتی اینجوری بود، خیلی وحشتناک بود جرایمی که داشتش استفاده از مواد مخدر.
جام شواف خیلی زیاده تو آمریکا، یعنی من تا نرفته بودم تو هالیوود و به چشمم ندیده بودم لس آنجلس، کارتون خواباشو به چشمم ندیده بودم، واقعا نمیدونستم که اینجا میتونه آمریکا باشه. حالا خودت اونجا فکر کنم زیاد رفته باشی.
آره بابا لس آنجلس که آره خیلی
ترسناک، ترسناک. اصلا مولوی و شوش جلوش بهشته به نظر من، مولوی شوش تهران.
آره اله خیلی عجیب غریب شده اصلا توی این مسئله، هش
نمایشه اصلا اونجا نشون نمیدم، تصویری از درستی از آمریکا نشون نمیدم به دنیا. همه فکر میکنم مثلا آمریکا، خود منهتن هم داغونه، منهتن هم کثیف داغون.
آره ولی بازم با همه این کثیفی و بدبختیش واقعا من یعنی خوبیایی که اینجا داره خیلی به مراتب بهتر از کشورهای جهان سومه، یعنی نمیشه این کار کرد. من نمیگم بهشته اینجا اصلا به هیچ عنوان، ولی من حاضر نیستم دیگه به هیچ عنوان، نه به خاطر فاز نوستالژیک، نه به خاطر فاز عرق ملی، حاضر باشم یه روز بخوام برگردم خودم توی شرایطی، حتی مطمئنم برم ایران مثلا خیلی پولدارتر و معروفتر و فلانتر میتونم باشم اصلا، ولی ترجم زندگی ساده و ریلکس داشته باشم که سر کوچه اگه خواستم کولاخ بشینم یا آبجو بخورم کسی هم چیزی نگه، میدونین که توی همچین محیطی باشم.
واقعا آزادی بیشتره دیگه اینجا.
آره اون ارزشی که اون آزادی ساده داره برای من توی این دوره بره از زندگیم هیچ قیمتی رو اون نمیتونم بذارم.
چه هفته یه بار کلیسا روزی صبح تا ظهر زنگشو میزنه رو مخته اگه خونت نزدیک کلیسا باشه. توی ایران و کشور اسلامی روزی هر روز روزی 4-5 دفعه نمیدونم 3-5 دفعه صدای اذان اینجور چیزاست. ما خونمون چسبیده بود به مسجد، همیشه صداش می اومد صبح زور شب، بعد محرم هم می شد یه ماه کلن دو ماه چه می دونم 40 بود تا 2 صبح خودشون رو می زدن. اون آزادی نداری دیگه، یه مثال خیلی ساده شو.
آره نه دقیقا همینه و خیلی جالبه دیگه، میگم همیشه تو بک‌گراند بوده برای ما این چیزا، ولی یه جا به بعد دیگه آدم یاد میگیره زون اوت کنه دیگه اصلا. و از اون ورش هم من قبلا تعریف کردم، من همیشه توی اون عقاید و سنت های مذهبی هم یه چیز زیبایی هم میبینم و وقتی که اون همه اعتقاد و انرژی و سمت یه چیزی میذارم، ولی حیف که بیشتر وقتا اون انرژی سمت یه چیز مخرب و خشن و خیلی در و داغونی میره، چون وگرنه هنرهایی که از طریقش در اومدن، مینیاتورکاری و آرکیتکچر و نمیدونم موزیکایی که ساخته میشه، به خصوص میدونی من خیلی موزیکی که تحصیل گرفته از عقاید قوی و خیلی به میچسبه، یعنی از هر مذهبی باشه برام فرقی نمیکنه، یعنی اون خیلی کیف میده. اون
خود شجریان قرآن میخونده دیگه، خود ابی قرآن میخونده اولش،
نمیدونم.
آره خود فکر کنم جان لنون مثلا پدر مادر، این که تو آمریکا خیلی زیاده که پدر مادر مثلا بچه‌شون به عشق این که بیاد توی کلیسا موزیک اجرا کنه، اینو شما بیشتر دوست دارم. کلیسا از مسجد یه چیزایش بهتره، یه سازی میزنن یه آوازی میخونن، حالا پروتستان که میری که چیز دارن، گیتار الکتریک هم دارن، خیلی جالبه. بعد این بچه‌هاشون مثلا تشویق میکردن که چه میدونم ساز بزنن و این جور چیزا، که من یادم بچه بودیم مثلا تو اسلام میگفتن ساز حرامه، الان نمیدونم چه جوری شد، الان بهتر شده مثل این که
نه بابا همینجوری دی که اصلا موزیک که اصلا توی اسلام عجیب غریب باش مشکل دارن و نمیدونم
چرا، واقعا نمیدونم چرا
اینا باید به جای اینکه این کارو کنن باید مثل این مسیحا باهوش باشن میان از این کریستین راک بند و موزیک های مزخرف خودشون هستش کریستین راک و اینا، بدترین ژانر تاریخ موسیقی به نظر من کریستین راک، یعنی من بگم با موزیک اونایی که مانکا و اون کشیشاشون میخونن و اون چندها خیلی میچسبه، اونا خیلی خیلی قشنگن اونا، ولی
کلاسیکاش تو میگی؟
آره من کلاسیکا رو میگم، همون که تو کلیسا میخونن.
آره آره خیلی قشنگه. آره کاتولیکا بیشتر کلاسیکه. پروتستان راک میوزیک
ما همین، بعد راک کریستین یعنی افتضاح ترین ژانر موزیک تاریخ به نظر من، هیچی بدتر از اون واقعا وجود نداره.
نصف رادیوهای آمریکا هم چیزه راک، همین کریستین راک هر چنلی میزنی داره کریستین راک پخش میکنه، خیلی هم دوست داره مثل این که
با خیلی جالبه واقعا توی خود آمریکا همین تو اخیراً مثلا آمار که میگرفتن بالای 80% آدم هم با یه خدای اعتقاد دارن، خیلی برای این کشور عجیب غریبه.
یا میشه تنها کشوری که رو پولش نوشته این God we trust.
آره واقعا میگم برای همه اینجا هم هر چقدر فکر میکنیم از اون طرف هم باز برای همین کانادا یه ذره بهتره، کمتر مذهبی از آمریکا، ولی تو آمریکاش هم هسته چیگه تاثیر
کمتر ریسیست هم هستن کانادایی، کمتر ریسیست
یواشکی ریسیست هم تو کانادا میدونی ادای تنگا رو در میارن ولی خیلی اینجا هم ریسیزم خیلی یواشکی و سابلیمینالی هستش، به خصوص توی انستیتوشن ها و توی مقام های قدرت تو اینا خیلی بیشتر اینو ملاحظه میکنه. که میگم همیشه برای همه سواله، میگم من ترجیح میدم با یه نجات پرستی طرف باشم که میدونم داره میگه آقا من از تو متنفرم مقدار رنگ بوده، تو اینکه ندونی کسی که داره اداشو در میاره و همه
لبخند علکی میزنه.
آره و همش هم
جوکه.
آره ببینم تو که تو نازی آباد که بزرگ میشدی اونجا مثلا آدما از لحاظ بحث اعتقاد، ببین این برای اینکه به اصل برگردیم با اون اول بعد ببندیم و بریم به زندگیمون برسیم، چون من تو رو ول کنم تا صبح همینجوری فکر میزنیم قشنگ. توی اون موقعی که بزرگ میشدی اونجا میخوام بدونم که نقشی که مذهب پیدا کرده بود توی فرهنگ اون جامعه، حالا چه از لحاظ خشونت، چه از لحاظ اتحاد، چه از لحاظ تاثیرگذاری رابط بین زن و مرد، میخوام بدونم که چجوری بود، یعنی چقدر فکر میکنی فرق داشت با مثلا بالا شهر تهران، یعنی اگه پایین شهر و بالا شهر اون قضیه مذهب. من مثلا همیشه یه صحنه که یادمه که مثلا مرکز شهر و پایین شهر وقت مثلا میرفتیم، یادم همیشه یه داستانی همیشه ذهنم مونده بود اینه که توی تاکسی مثلا یارو نشسته درب و داغون عرق کرده لنگش هم گرفته و ماشینشو یه عرقشو پاک میکنه، بعد اون خاک روی داشبوردشو، بعد دوباره صورتشو با همون پاک میکنه، داره نابود میشه، داره ساعتی مثلا 2 قرون در میاره. خدایا شکر تو همه چیو میسپرم به تو.
تو کی شروع کردی ساز زدن؟ من این بحث رو
خب من بچگیام، خب مامان بابای من انتلیک بازی، خب منو پای پیانو گذاشته بودم، ولی بعدن 17 16 17 سالگی گیتار زدم به خودم یاد دادم.
دقیقاً مصرف تو جنوب شهر مثل همون کاری بود که پدر مادرت رو با تو انجام دادن. تو مثلا فکر کن بهت گیتار دادن یا پیانو دادن که بعد تو عشق می‌کردی که می‌زدی، مثلا بابا تشویقت می‌کرد، مامانت تشویق می‌کرد. ما چی کار می‌کردیم؟ ما روزه می‌گرفتیم، بابامون تشویقمون می‌کرد. باری که الله پسرم مثلا 12 سالمون بود یه روز غذا نمی‌خوردیم، حالا بگن آفرین چقدر مؤمنه. یا مثلا صبح بلند می‌شیم 4 صبح نماز شب، بچه نماز شب می‌خونی که مثلا بابام میگه باری که الله این بچه چه ارتباطی با خدا داره، باری که الله، که بتونی توجه بگیری. دقیق فکر تلف شده دیگه، به جای اون همه چرت و پرت باشیم مثلا من یه پیانو یاد میگرفتم میزدم، یه گیتار یاد میگرفتم میزدم، میرفتم یه زبان انگلیسی یاد میگرفتم، یه حرفه یاد میگرفتم، به جای اینکه بخوام اون توجهی که میخواستم پدر مادرم بگیرم و با کارهای مذهبی بخوام نشون بدم.
به این خیلی نکته جالب بود.
فایدهش چی شد؟ خب من مثلا 15-16 سالم شد، 17 سالم شد خلافکار شده بودم. خب با چرا کار نکرد اون همه نماز نماز اینا؟ بابا اگه موسیقی کار کرده بودم آدم بهتری بودم.
چه جالب. من اتفاقا یه شاوت‌اوت اینجا بدم به گیتاریستم آقای لامپی، که من لامپی اسمش امیره، خیلی واقعا داستان زندگیش برای من جذاب بود، از این لحاظ که من برگشته بودم ایران، داشتم آدیشن نگه می‌داشتم که گروه آدم ها بیان تو گروه هم بزنن، آدم مختلفی تماس گرفته بودم و اینا، و بعد لامپیو تصادفی تو یوتیوب دیدم که داشت ساز میزد، و بعد خلاصه گفتم بهت برام بزن. من آدم کوتوله ولی خیلی میدونی ناپولیون توری با اعتماد به نفس و بلند، یعنی صداش 100 برابر بلندتر از اونی که هستش و آدم خیلی بامزه‌ایه. من تو چمنش پیشم خونش بودم، هر هفته میرم پیشش که الان دارم آلبوم ضبط میکنم. بعد لامپی بچه‌ای بود که بچه پیروزی بود، خب و جایی که اون بزرگ شد تعریف که میکنه، اونم بچگیش داستاناش خیلی خنده‌دار، چند دفعه پلیس گرفتنش و اینا، نمیدونم با خودش به تعریف کنه با یه اپیزود، با ماهواره میرفت نصب میکرد، با ماهواره گرفته بودنش پلیس، اطلاعات رو بردن دهنش رو صاف کرده بودن، و میگفت آقا ما همه رفیقام رفتن شیشه زدن، من گیتار گرفتم دستم.
واقعا جالبه.
و این حرفش همیشه باهام مونده، و میگفت اگه من این گیتار رو نگرفته بودم دستم، منم همون مثل اونا الان تای باطلاق بودم.
دقیقا دستش پایپ بود الان.
آره. دقیقا. و انقدر خوشحالم براش و این مسیر و پیشرفتی که دو زندگیش داشته و جایی که امروز رسیده، واقعا هر دفعه میبینمش اصلا یه خوشحالی، خیلی خودش هم نمیدونه اینو، ولی اصلا یه خوشحالی تای وجودم براش هست که نین زندگیش از این رو به اون رو شد دیگه. الان داره تو کانادا خیلی آدم حسابی و زندگی و کار و موسیقی و خونه خودشو داره، و اصلا زمین تو آسمون فرق کرده زندگیش. میفهمی چی میگم؟ و همین حرفی که تو میگی، اگه آدم توی بچگیش اون از سمت پدر و مادرش اون آموزش درست باشه، اون فرهنگ سازی درستی باشه، به جای که الان که میبینیم مدرسه میان درش رو میبندن، برنامه هاش میبندن، تو افغانستان که طالبان دیدی که سری همه مدرسه ها رو از میدونن دیگه، اینا بلدن که چجوری تو قدرت بمونن، چون اگه بتونن نفوذ کنن توی تمام آموزش پرورش کل کشور و توی افکار بچه ها از سن پایینی نفوذ کنن، میدونن که میتونن زیر سلطه خودشون ببرن اینا رو.
مثل ما دیگه، مثل ما بردهداری دینی ایجاد بکنن دیگه. طالبان همون جمهوری اسلامی 30 سال پیشه دیگه، 40 سال پیشه.
جمهوری اسلامی باور کنید توش بدتر از طالبانه به نظر من. حالا اون ولی اون یه چی میگم، این خودش یه اپیزود کامل میتونه باشه.
دقیقاً. ولی رام من اگه بچه داشته باشم، فکر نکنم حالا به هیچ وقت به مرحله برسم، چیزی که بچه‌م انجام بده و منو خوشحال بکنه اینه که مثلا یه سازی بزنه، یه نقاشی بکنه، یه هنری داشته باشه، یه مهارتی انجام بده، من ببینم مثلا خلاقیتش اومده بیرون، اون خلاقیت به کار بیفته، مثل موزیکایی که تو ساختی، نه همه خلاقیت بود دیگه درونت.
و من اعتقاد دارم که این خلاقیت هر چقدر کوچیک، هر چقدر بزرگ، خودش یه نوع عمل الهیه، یه عمل
دقیقاً،
چون این خلق کردن یه چیزی، میگم هر چقدر ناچیز، هر چقدر اصلا مهم نیست که معروف باشه، بفروشی یا فلان، فقط برای خودت، خود اون پروسه خلق کردن مثل حس خدا بودن به آدم میده. و دقیقا. اونو اگه اون تیکه خودتو با کارهای هنری یا با کارهای سالمتری آدم بتونه تشویق بکنه، به جای اینکه بری کتاب تخیلی رو بخونه بگه آقا این راست میگه همش همینو من برم تو سر همه زنا بزنم، و
خلاقیتی وجود نداره تو اعمال مذهبی. تو صبح بلندشی روزی 100 دفعه نماز بخونی، 100 دفعه خودتو بزنی، 100 دفعه ذکر بگی الحمدلله الحمدلله الله اکبر الله اکبر، این چه خلاقیتی توش وجود داره این مانترا رو هی صبح تا شب بگی؟ نه واقعا راجبش فکر بکنی. ولی مثلا اون موزیک تو ساختی والتز گیتس، درست گفتم اسمشو؟
لاست والتز هم میگی فکر کنم.
لاست والتز عشق میکنم، من هر دفعه اونو گوش میکنم به خدا، آخر موسیقیه خیلی قشنگه.
آره برای منم همون حس زیباست دیگه، که بدونم که یه تأثیر یه ذره مثبت بتونم رو زندگی دیگه گذاشته باشم، برای من شیرین ترین حس دنیاست. میدونم کار خودم رو کردم، خیالم راحته.
تو میرفتی مثلا 50 سال نماز میخوندی، چه فایده ای داشتی واسه من؟ چه دیم واسه خودت چه فایده ای داشتی را؟ به خدا مثلا میرفتی نمیدونم 100 سال خدمت میکردی توی مسجدی، چه فایده ای داشتی واسه کسی؟ هیچی به خدا.
میدونم الان خیلی هم دوران سوال میکنم یا فکر دارم میکنم در مورد حرفا که میزنید. شما حتما کامنتاتون رو بنویسید، مثلا ایمیل بزنید، مسیج بزنید. اپیزودهای قبلی هم که مستر ام بودن 43 و 63 بود اگه اشتباه نکنم، اونا رو هم برین گوش کنید حتما، چون این بحث جالبه و مطمئنم خیلی جاها ما حرفای غلط زدیم یا حرفای جنبندی های اشتباهی کردیم. حرفای ما چون حرف قاطع و چیز نیستش، اینم تاکید کنم بازگم نظریه شاید احمقانه شخصی خود ما هاست، شما برای همین نظری خودتون رو فرمولیت کنید، فکرای خودتون رو هم بذارین، ببینید که به چه نتیجه میرسین، چی برای شما کار میکنه تای خطش.
اصلا هدفش همین بوده اپیزود، کاری که انجام.
آره یه ذره قلقلک بدیم این عقاید و این افکار رو و ببینیم که چه دیالوگایی میشه باز کرد سرش، و شاید از توی کامنت ها یه ایده بگیریم که اپیزود بعدی با هم درباره چی حرف بزنیم. من فکر میکنم یه چیزی که شاید ما یه ذره توش کوتاهی کردیم اینه که تاثیر این که بعضی وقت آدمایی که تو جای به دنیا میان چاره ای ندارن، چون حالا به خاطر اینترجنریشنال تراما بوده، نسل در نسل اون خشونت یا عصبانیت یا عقده همجوری پاس داون شده. میدونی آدم وقتی که فکرشو میکنه آدم چقدر راحت معلم ها و باباها و عموها و دایی ها همه ماها رو کتک میزدن تو ایران، اصلا این ور دنیا اصلا تصورش هم غیر دیگه الان اصلا ممکن نیستش.
ولی اینا هم داشتن،
نه که نداشتن، معلومه داشتن.
آره. ولی قدیم آره. الان نه
ولی میدونم اصلا حالا مثلا این ورانوری نداریم، بس کلا به عنوان یه موجودایی که داریم پیشرفته تر میشیم هر روز از لحاظ فکری و فیزیکی و تکنولوژی و همه این چیزا، اصلا ببینی آدم وقتی که واقعا بهش جدی فکر میکنه که شت اصلا من خودم اصلا اگه بچه دار باشم یعنی غیر ممکنه روش دست بلند بکنم. اصلا تصور این که این خشونت چقدر زیاد و رایج و عادی بود برای ما خودش چه چیز عجیب غریبیه. و اینا همه چیزایی که ما با دمارش سوال کنیم، با سعی کنیم حل کنیم، با این چرخه خشونت های جلوش رو بگیریم، و اون اشتباه هایی که مادر پدرامون کردن، نمیدونم دولت مردامون کردن، همه آدم هایی که نسل در نسل فرهنگ و تاریخ ما رو پوش کردن جلو کردن، ما اون اشتباه رو نکنیم. باید یاد بگیریم و هر روز سعی کنیم که بهتر بشیم واقعا تا خطش.
هر روز تازه بشیم.
بفرما آقا. بفرما. میسترم همیشه خیلی میچسته با حرف میزنم. واقعا دمت گرم که اومدی و با هم گپ زدیم. تا اپیزود بعدی دوباره بیافتیم به جونم.
حالا اینجوری نمیشه. یا بعد حضوری بیام سراغه. توی میکروفون بحث بکنیم.
میستر امروز میگم میخوای با اسکی ماسک بیام دور تصویریش کنیم، گفتم برو بابا تو هم از اون حرفا میزنی، شاید هم چه میدونم سری بعدی این کار رو بکنیم، شاید خنده دار بشه.
ماسک پسر شجاع بزنم
فکر کن همین مونده. میگم بابا میگن یارو پادکست مسعود همه یه مش کسخون مسخون جمع کرده،
یه مش کسخون در دلغه کنم شد.
اوکی دو مواظب خود باش، با هم در تماس میبینم. چو
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری میدم مثل یه شنبه
شدم تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی